بعد بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میبینند و میشنوند. ما امروز در خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی کرج هستیم که سلسله مباحثی رو با افراد مختلف در ارتباط هستند و مطالب رو به صورت آنلاین برای مجموعه دوستان دانشجو پخش میکنن. امروز هم که نوبت ماست خدمت این دوستان عزیز هستیم. از اینجا من به همه دوستان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی کرج و همه دانشگاه های دیگه سلام عرض میکنم. البته دوستان بسیج دانشجویی فقط تنها نیستند در این برنامه دعوت کردن، بلکه دوستان بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کرج هم هستند که خدمت این دوستان و استادان گرامی هم من سلام عرض میکنم. خب ما تقریبا 12 روز دیگه داریم تا انتخابات ریاست جمهوری و به مرور موتور لوکوموتیو قطار و به قول معروف این کاروان انتخابات داره روشن میشه، گرم شده با مناظره های دو سه روز پیش. یه مقداری فضا گرمتر و حساستر شد و هرچند من البته با این سیستمی که قرار باشه در مناظره ها افراد بیفتن به جون همدیگه و با تهمت زدن و با تخریب و با انتصاب مسائلی به در مورد زندگی شخصی همدیگه یا در مورد توانایی های شخصی همدیگه بدون این که به مسئله برنامه هاشون بپردازن و برنامه های خودشون رو مطرح کنند، از راه اون سازوکارهایی که در دموکراسی غربی در تخریب همدیگه کاندیداها به جون هم میفتن همدیگه رو تخریب میکنن، از اون روش استفاده میکنن. من طبیعتا با این نوع به اصطلاح سازوکارهای انتخاباتی مشکل دارم که اینجوری همدیگر رو تخریب میکنن تا رأی بیارن. انگار مسابقه فوتباله و هواداران یک تیم نفسشون حال میاد که مثلا تیمشون تیم طرف مقابل رو مالونده تو همدیگه، نمیدونم له کرده، نمیدونم با قلتک از روشون رفته، از این اصطلاحات که خب این جوانو به کار میبرن. شاید در حیطه ورزش بعضی از این موارد برای حس و هیجان مناسب باشه. البته خیلی مد نظرم این نیست که ما واقعا میتونیم حتی توی ورزش هم از روش تخریب استفاده کنیم. ما باید اون سازوکارهای اخلاقی رو در این چارچوب ها مد نظر داشته باشیم. اما برجد الان یک اتفاق خاصی افتاده، یه مقداری فضا رقابتی شده و یه شبه هیجاناتی شروع رخ داده و طبعا انتخابات یک مقدار نسبت به روزهای قبل که احساس میشد شور و هیجانی نداره، این شور و هیجان به وجود اومده. خب طبعا آنچه مطرحه اینه که راه علاج مشکلات کشور چیست؟ این سوال عمومی که دوستان دانشجو، استادان و دانشجویان گرامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در این سلسله مباحثی که امروز نوبت ماست که این مبحث رو پاسخ بدیم، سوالشون این بوده که راه علاج مشکلات کشور چیست و کاندیداها در این مسئله چه مشی و چه خط و چه مسیری رو باید دنبال کنن. خیلی ساده و سریع من قبلا این نکته رو بارها اشاره کردم در طول 20 سال گذشته که مشکلات کشور به دلیل وجود تفکر لیبرال هاست. یعنی یک نگاه کلی وجود داره در جمهوری اسلامی که اسلام حلال مشکلات یا ایدئولوژی مثلا مدرنی به نام ایدئولوژی لیبرالیسم یا مارکسیسم یا هر چیز دیگه. حالا مارکسیستا که کنارن چپ ها، ولی جمهوری اسلامی عمده مدیرانش لیبرال محسوب میشن. حالا چون توده جامعه مردم فکر میکنن کسی مثل آقای هاشمی، آقای خاتمی یا آقای روحانی اینا در لباس روحانیت هستن، تصورشون اینه که اسلام داره پیاده میشه، در صورتی که خب اینطوری نیست و واقعا اسلام توسط دولت آقای هاشمی، اصلا کلن این 4 دولتی که در طول این مدت بودن به ندرت دغدغه پیاده کردن اسلام رو داشتن. از این رو آنچه که خیلی مطرحه و جدیه اینه که ما تلاش کردیم در طول همین 30 سال گذشته این نکته رو روشن کنیم که چرا امام وقتی آقای منتظری رو عزل می کرد بهش گفت و کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته. امام روز 14 خرداد 1368 رحلت کردند. دو ماه و نیم قبل از اینکه رحلت کنند، در تقریبا همون روزای اول عید، یعنی تقریبا نمیدونم 3-4 روز بعد از عید بود، همون حدود تو هفته اول فروردین 1368 نامه ای زدن و آقای منتظری رو عزل کردن. دو ماه و نیم قبل از رحلتشون. اونجا امام به آقای منتظری میگه که، یعنی در واقع مهمترین اتهام آقای منتظری چیه؟ ایشون چه قصوری داشته؟ چه اشکالی داشته؟ یکی از مهمتریناش اینه که توی منتظری بعد از من خمینی کشور رو میدی دست لیبرال ها. یعنی تو فرد ضعیفی هستی، به قول معروف با لیبرالیسم مبارزه نمی کنی، سعی می کنی کشور رو بدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نمیذارم، اجازه نمیدم این کشور بیفته دست لیبرال ها. خب این نکته که در نامه عزل آقای منتظری هست، نامه رو در فضای سایبر میتونید جستجو کنید، از طریق گوگل پیداش کنید ببینید. این نکته خیلی مهمه که امام چرا اینقدر حساسیت داشته روی لیبرالیسم. در طول 32 سال بعد از رحلت امام، در دوره رهبری مقام معظم رهبری هم ایشون به شدت با لیبرالیسم زاویه داشته، بارها علیه لیبرالیسم، علیه نفوذ لیبرال ها، علیه حرکت های لیبرالی، علیه پیاده شدن مدل های لیبرالی در اقتصاد و سیاست و سازوکارهای دیگه کشور هشدار داده و اساساً تمایز خط جمهوری اسلامی از خط لیبرالیسم و ایدئولوژی لیبرال رو مدام مشخص و روشن کرده. یکی از دلایلی که همیشه میپرسن که آقا چرا هر کی میشه رئیس جمهور در ایران با رهبری در تقابله؟ حالا یه روزی بنی صدر بود با امام در تقابل بود، یه روز آقای هاشمی و مثلا تا برسه با آقای روحانی، چرا رئیس جمهورا در جمهوری اسلامی هم با امام هم با مقام معظم رهبری در اختلاف و تقابل هستن؟ یک دلیل سادهش اینه که رئیس جمهورا در جمهوری اسلامی یه تحصیلاتی دارن مربوط به محیط دانشگاه هاست، یه مشاورانی دارن مربوط به در واقع همین حیطه‌های عمومی علوم انسانی بخش لیبراله. نتیجه‌ش اینه که اینا وقتی که میخوان دستگاه اجرایی کشور رو مدیریت کنن به عنوان رئیس جمهور، اینها لیبرالیسم رو پیاده میکنن، از اینجا با رهبری و با قانون اساسی و با اسلام به استکاک میکشه، کارشون تقابل پیدا میشه، یعنی انگار این دو تا اومدن خوردن به هم دیگه استکاک دارن. چون بالاخره جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام باید کار جلو ببره، هر کجا جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته موفق بوده اون موفقیت مال اسلامه، هر کجا ناکامی و شکست و مصیبت و مشکلات وجود داشته مربوط به پیاده کردن لیبرالیسم. مشخصا الان در قضیه معیشت، در قضیه اقتصاد، در قضیه خلق پول در بانک‌ها، در خلق نقدینگی در بانک‌ها، خلق پول در بانک مرکزی، وضعیت بورس، همه این موارد مشکلاتی که هست مربوط به لیبرالیزمه. اما اونجاهایی که توانمندی بوده، عمران بوده، آبادانی بوده، ساخت و ساز بوده، ابداع بوده، نوآوری بوده، شکوفایی بوده، شهادت بوده، حریت و آزادگی و ایثار و غیرت و شرف و عزت بوده، اینا همش مربوط به اسلامه. پس الان در جمهوری اسلامی یک وضعیت دوگانه به وجود اومده، اسمش جمهوری اسلامیه، قانون اساسیش میگه اسلام، و آنچه خیلی مهمه اینه که حتی شخص امام به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و شخص رهبر انقلاب امروز، اینها هم معتقدن که حل مشکل کشور با اسلام و با تکیه بر خود مردمه. اما در مقابل یه جناحی میاد سر کار که تکنوکراتن، میگن آقا ما فنسالاریم، رفتیم تو دانشگاه تخصصی گرفتیم، ربطی هم نداره به مبانی ایدئولوژیک. البته این دروغه که ربطی نداره به مبانی ایدئولوژیک، و لذا میان اینا به اسم تکنوکرات بودن ایدئولوژی لیبرالیسم رو پیاده میکنن. مدل های اقتصادی غربی رو که کاملا لیبرالیه، یعنی مدل های مربوط به مینارد کینز، کینزیان ها، یا مربوط به مثلا مکتب شیکاگو، نمیدونم اون میلتون فریدمن و دیگران، اینا همه مربوط به اقتصاد لیبرالیه، اینا رو میان پیاده میکنن، بعد میگن که اینا تخصصی علم، اینا ایدئولوژی نیست، اینها نمیدونم تکنوکراتیه، اینا ایدئولوژیک محسوب نمیشه. بعد که اینا رو پیاده میکنن، خب اینا اولا تقابل داره با اسلام، ثانیا تقابل داره با قانون اساسی، ثالثا مشکلات مردم رو نه تنها حل نمیکنه، تشدید میکنه. نتیجهش اینه که وقتی همچین اتفاقی در جمهوری اسلامی میفته، رهبری باید جلو اینا رو بگیره، دچار استکاک میشن با رهبری، میان بیرون، آقای روحانی میاد بیرون میگه که رفراندوم قانون اساسی کنیم. چرا؟ چون نمیذارن من کار کنم، باید قانون اساسی رو رفراندوم کنیم، اختیارات من رئیس جمهور بیشتر بشه، هر کاری دلم خواست بکنم، خلاف قانون، خلاف شرع و موارد دیگه. آقای هاشمی همین نگاه رو داشت، آقای خاتمی میومد میگفتش که آقا رئیس جمهور پس تدارکات چیه؟ یعنی ایشون انتظار داشت که مبانی نظریه جمهوری اسلامی رو کلا عوض کنه با تئوریسین‌هاش که معتقد بودن اسلام دیگه باید بره کنار، جامعه سکولاریزه بشه. میگفتن آقا اسلام رو باید بذاریم کنار و بریم به سمت رویکردهای در واقع غربی. وقتی که این حرفو میزدن میگفتن، خب رهبری جلوشون میایستاد، رهبری میگفت آقا جان من وظیفه دارم که از قانون اساسی صیانت کنم، از اسلام صیانت کنم، از مردم و منافع ملی صیانت کنم، شما دارید جامعه رو منحرف میکنید، ببرید به یه سمت. آقای هاشمی میورد به یه سمت، آقای خاتمی میورد به یه سمت، آقای احمدی نژاد میورد به یه سمت، آقای روحانی هم برد به یه سمت دیگه. در مقابل هر چهار تاشون رهبری ایستاد، کمان که امام در مقابل بنی صدر ایستاد وقتی سیستم رو سعی کرد بنی صدر منحرف کنه. پس دلیل این که رئیس جمهورها در جمهوری اسلامی با رهبری دچار مشکل میشن اینه که اینا میخوان با عبور از اسلام و قانون اساسی برن به سمت پیاده کردن لیبرالیسم و نظام جلوشون رو میگیره، روبروشون میسته. یعنی جریان انقلاب، جریان انقلابی، اون بخشی از جامعه که در واقع تفکر انقلابی دارن و جریان انقلابی هستن، اونا آژیر میکشن و اعتراض میکنن، آلارم میدن. رهبری خودش اینا رو در جلسات رسمی مسئولین با رهبری که از تلویزیون پخش میشه مدام هشدار میده، بهشون تحذیر میده که آقا به سمت الگوهای غلط لیبرالی نرید و به سمت اسلام بیایید. اما خب متاسفانه اینا گوش نمیکنن و این استکاک ها و چالش ها طبعا موجب میشه که اینها در این دوگانه ای که به وجود میاد، رئیس جمهور و رهبری و تقابلی که به وجود میاد، خب این تقابل ها ادامه داشته باشه و تعدادش هم زیاده. یه موقعی ما در اندیشکده اینا رو بررسی کردیم، تقابل آقای روحانی با رهبری، اختلافات ایدئولوژیکش، اختلافات مدیریتیش و اختلافات استراتژیکش، خب تعدادشون خیلی زیاد بود که یک استکاک گسترده. همین موارد درباره آقای هاشمی، درباره آقای احمدی نژاد، درباره آقای خاتمی، درباره آقای بازرگان نسبت به امام، آقای بنی صدر نسبت به امام، همه این اختلاف ها رو یه موقع ما در آورده بودیم. خب بعد معلوم میشه که کشور چرا دچار مشکل میشه، چون رئیس جمهورها اینا میخوان یه راه دیگه رو برن برخلاف قانون اساسی، برخلاف اسلام. خب رهبری باید جلوشون رو بگیره، امام باید جلوشون رو بگیره و خب این خیلی نکته مهمی. امروز هم راه علاج مشکلات کشور رو در انتخابات 10-12 روز آینده، من راه علاج مشکلات کشور رو برگشت به اسلام میدونم. اسلام نماز نیست، اسلام روزه نیست، اسلام حجاب نیست. چیزی که از اسلام جا افتاده یک سری مناسک و شعائره، یک سری چیزا در چارچوب کلی زندگی که انگار اسلام فقط همین دو سه تاست، یکی که کسی حجاب داشته باشه و همسر و خانواده‌اش حجاب داشته باشن، خودش هم ریش داشته باشه، نماز بخونه و ماه رمضان هم روزه بگیره، احیانا در طول عمرش هم یه بار فرصت شد بره حج در مکه و بعد برگرده بیاد حاجی نامیده میشه. این ظاهری است که بعضیا فکر میکنن اسلام یعنی. اما اسلام دو تا وجه کلی داره، یه وجه معرفتی داره، یه وجه اجتماعی. وجه معرفتیش که میشه معرفت توحیدی، که پیشرفته ترین و مهمترین و بهترین سازوکار برای زندگی انسان، انسانی که در ذهنش، در فکرش موحده و به معرفت توحیدی رسیده، که کار کاملا عقلانیه. یعنی این گونه نیست بگیم آقا چون وحی گفته آقا شما دنبال توحید باشید و بپذیرید که لا اله الا الله، شعار مسلمانی اینه که لا اله الا الله، پس یه جنبه تعبدی صرف داره. نه، بلکه اسلام در نظام معرفت توحیدیش یک سازوکار عقلانی داره که انسان‌ها با دو تا چارتای ریاضی متوجه میشن که نظام عقلانی در حوزه معرفت توحیدی چی میگه، و بعد وقتی اونو در زندگی شخصی و اجتماعی و تمدنی پیاده کنید، متوجه میشید که چقدر اهمیت داره. امروز مگر نظام تمدنی معرفتش چیه؟ معرفت تمدن شرق غرب، یعنی ژاپنیا، کره یا ویتنامیا، چینیا تا هندیا، اساس معرفتشون دوه، یعنی سنویت. غربی ها کل اروپا، آمریکا و عمده علومی که در دانشگاه ها در حوزه علوم انسانی تدریس میشه اساسش بر سه، یعنی بر تثلیث، بر همون پدر پسر روح القدس. پس اینکه شرق عالم اساسش بر دوه، غرب عالم اساس معرفتش بر سه، اما اسلام سخنش، تاکید سخنش بر معرفت توحیدی یعنی یکه، یعنی اصالت دادن به یک، یعنی احدیت و توحید رو در واقع رقم زدن. وقتی این میاد در سازوکارهای زندگی اجتماعی، بسیار بسیار نجات بخشه. این از معرفت توحیدی اسلام. اسلام یعنی توحید. حالا اسلام در سطح اجتماع یعنی چی؟ اسلام یعنی قسط، یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. ممکنه کسی نماز میخونه، ممکنه کسی اعضای خانوادهش، خانمای داخل خانوادهش حجاب دارن، پوشش دارن، ممکنه خودش ریش خیلی بلندی هم داره، ممکنه حج هم رفته، ممکنه روزه هم میگیره، اما این ظلم میکنه و در اثر ظلمی که میکنه این داره راه خطایی میره. در اسلام قسط روبروی ظلمه. ظلم اینه که سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته نشه. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. مشخصا شما الان سران عربستان سعودی رو ببینید، سران عربستان سعودی زناشون همه حجاب دارن، خودشون ریشهای بلندی دارن، نماز میخونن، روزه هم میگیرن، بعد چون مکه در خود همون عربستان سعودیه زیاد هم مشرف میشن، حج طواف میکنن. اما اسلام این نیست که الان سران عربستان سعودی دارن، چون که عربستان سعودی داخل جامعهش ظلم زیاده، نسبت به مردم یمن هم داره ظلم میکنه، نسبت به جاهای دیگه هم دارن ظلم میکنن، قسط رو اقامه نمیکنن. در جمهوری اسلامی هم همینه. در جمهوری اسلامی هم مسئله ما اینه که آقا ما زمانی میگیم جمهوری اسلامی در اجتماع محقق شده که در جمهوری اسلامی قسط پیاده شده باشه، یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته شده باشه. مادام که این اتفاق نیفتاده یعنی اسلام در جامعه پیاده نشد. این سخن حکیمانه آیت الله جوادی آملی که در تفسیر تسنیم که کارکرد اجتماعی اسلام قسطه. اگه خواستید ببینید اسلام پیاده شده در جامعه یا نه، ببینید در جامعه قسط هست. اگه قسط بود پس اسلام پیاده شده، اگه قسط نبود پس اسلام پیاده نشده. شوخی که نداریم. اگر یه مردمی نماز خوندن، روزه گرفتن، مردم محاسن داشتن، خانوما پوشش و حجاب داشتن، اما در جامعهشون قسط نبود و معرفتشون هم توحیدی نبود، اصلا اسلام پیاده شده. نه اون نماز به درد میخوره، نه اون روزه به درد میخوره، اون هیچ اثری نداره. لذا وقتی ما میگیم آقا اسلام باید پیاده بشه، منظور ما همین ظواهر اسلام نیست، بلکه اون دو کارکرد اصلی اسلامه. کارکرد معرفتیش یعنی توحید، کارکرد اجتماعیش یعنی قسط. خب هنگامی که اسلام پیاده بشه، شما یه شخصیتی میبینید در اون محیطی که اسلام پیاده میشه، شخصیتی میبینید مثل قاسم سلیمانی، شخصیتی میبینید مثل امام حسین علیه السلام که امثال قاسم سلیمانی سعی میکنن مثل امام حسین باشن. دیروز روز شهادت امام صادق علیه السلام بود، امام ششم شیعیان. خب شما میدونید که تفکر امام صادق و بنیانهای نظری ایشون مبنای فقه در شیعه است. معرفت توحیدی توسط کسی مثل امام صادق اومده شده یک علم، فقه جعفری. ولی در جامعه ما، جامعه بشری عموماً، جامعه ما خصوصاً، نه معرفت توحیدی الان خیلی رواج داره، نه قسط. این دوتا که نباشه، مزه اسلام زیر دندون مردم نمیره. میگن یه اصطلاحی داریم توی فرهنگ فولکلور ایرانی در ضرب المثل ها که با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. شما همینجوری که بشینید هی کلمه حلوا رو در دهانتون هی مطرح کنید، هی حلوا حلوا کنید که دهن شیرین نمیشه. اسلام هم با این ظاهر، یعنی با نماز و با این مناسک، یعنی با نماز و با روزه و با حجاب و با ریش و با انگشتر عقیق و با حج رفتن، اون اسلام اصلی پیاده نمیشه. اسلامی که روح اجتماعی داره، روح سیاسی داره، روح تمدنی داره، در جامعه قسط محقق میکنه، در ذهن و دل افراد معرفت توحیدی رو محقق میکنه. چنین اتفاقی که افتاد وقتی اکثریت جامعه اینجوری بود، اونجا دیگه دعوت به دین بدون زبانه. لذا فرمود اینجوری باشید که مردم رو دعوت کنید به غیر لسانتون، نگید آقا اسلام اسلام اسلام، مردم ببینن اسلام رو. یک کسی وارد ایران شد، ببینه جامعه ایران پر از قسطه، سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته شده، سهم هر کس اضافه بوده ازش پس گرفته شده. پس وقتی میگم که تقابل بین اسلام و لیبرالیسم، و در طول چند دهه اخیر لیبرال ها بیشتر حاکم بودن و لیبرال ها در وزارتخونه ها، در دستگاه ها، در هنر، در ورزش، در اقتصاد، در تجارت، در سیاست خارجی، در صنعت، در تکنولوژی، در کشاورزی، شبیه نظام سرمایه‌داری غربی عمل کردن، و چون شبیه سرمایه‌داری غربی عمل کردن و در ایران هم مالکیت خصوصی وجود داره مثل کشور سرمایه‌داری، لذا یه گروهی سطح به اصطلاح درآمد و داراییشون بالا، یه گروه زیادی به خاک سیاه نشستن. فاصله فقیر و غنی زیاد، طبقات اجتماعی به اصطلاح لایه‌بندی‌هاش زیاد، شکاف اجتماعی زیاد، فقیر و غنی به وجود اومده. و این فقیر و غنی که شکل گرفته، بست پیدا کرده، این یکی از نقاط ضعف جامعه جمهوری اسلامی امروز دیگه. جامعه‌ای که جمهوری اسلامی مدیریتش رو عهده داره، نباید مبتنی بر قواعد سرمایه‌داری، کپیتالیسم و قواعد لیبرالیسم اداره بشه. قواعد لیبرالیسم و کپیتالیسم که نمونه عادیش میشه جامعه آمریکا، یعنی جامعه سرمایه‌داری، کپیتالیسم و لیبرالیسم، در اون جامعه 99% میریزن تو خیابونای آمریکا در جنبش 99 درصدی 10 سال پیش همین موقع، یعنی سال 1390 ریختن تو خیابون در آمریکا، که در جنبش اشغال وال استریت، که 99 درصد ما هستیم، اون 1 درصد حق ما رو خوردند، حق ما رو خوردن. شعاری هم که رو دست گرفته بودن کلمه گرید بود، یعنی هرس و طمع و ولع. یعنی هرس و طمع و ولع الان اومده جامعه آمریکا رو گرفته، هر کی تو مالکیت خصوصی با هرس و طمع و ولع با کلمه گرید میتونه بیاد همه چیز رو برای خودش کنه، که بنر و پلاکارد دستشون گرفته بودن که گرید کیل، میکشه، یعنی در واقع کشدار ما در آن توسط هرس و طمع و ولع، ما کشته شده طمع و حرص و ولع هستیم، چون نظام سرمایه‌داری این رو بست میده دیگه. طرف هر چی داره هی میخواد بیشتر داشته باشه، هی نشریه فوربس میاد لیست ثروتمندای مثلا دنیا رو میده، این اینقدر میلیارد داره، مثلا ایلان ماسک اینقدر میلیارد دلار به ثروتش اضافه شد، اون اینقدر میلیارد. وقتی نظام سرمایه‌داری و نظام لیبرالی نمیتونه قسط رو اقامه کنه، سهم هر کس هر چی هست رو نمیتونه بهش بده. کمونیستا یه جوری پدر جامعه رو در می آوردن، مارکسیستا توی شوروی یه جهنم درست می‌کردن، جهنمی به اسم مثلا مساوات و توزیع فقر، و به قول خودشون می‌خواستن مساوات به وجود بیارن، همه رو یه پارچه کنن، همه رو شبیه هم کنن، عین هم کنن، لذا مالکیت خصوصی رو می‌زدن. اما لیبرال‌ها و سرمایه‌داری در نظام سرمایه‌داری مثل آمریکا هم اونجا هم همینطور، اونجا هم دوباره یک وضعیت فاجعه باری که قطعاً قسط درش محقق نمیشه، سهم هر کس هر چی هست در جامعه‌ای مثل جامعه آمریکا بهش پرداخته نمیشه. وقتی همون مدلی که تو آمریکا پیاده شده آوردیمش تو ایران، با همون بورس، با همون بانک، با همون مالکیت خصوصی، با همون روش در زد و بند کردن، قطعاً اینجا ظاهر جمهوری اسلامیه، اما باطن و محتوا سرمایه‌داریه. اینکه هر روز قوه قضاییه تعدادی افرادی که بخور بخور کردن و میگیره محاکمه میکنه، خب این بابت اینه که فرد از این چارچوب مالکیت خصوصی سوء استفاده کرده و ثروتی رو انباش کرده که حق دیگه‌ای رو آورده داخل این به اصطلاح سهم خودش. نتیجهش اینه که قسط اقامه نشده. اما چون رئیس جمهور ایران روحانیه، حسن روحانی، چون مثلا رئیس جمهور ایران خاتمیه، هاشمیه، مردم میگن آها اینی که پیاده شده پس اسلام، چون جمهوری اسلامیه دیگه، مردم میگن آقا ما داریم داخل جمهوری اسلامی زیست میکنیم. به این دلیل من در چارچوب نظریه کلی این مبحث صراحتاً عرض میکنم که راه علاج مشکلات جمهوری اسلامی اینه که لیبرالیسم رو کنار بذاریم، روش‌های سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری رو کنار بذاریم. آیا چیکار کنیم؟ بریم به سمت سوسیالیسم؟ بریم به سمت مارکسیسم؟ بریم به سمت کمونیسم؟ نه، اونی که اصلا همه چیز رو خراب کردن اونا دیگه از لیبرال ها بدتر، بلکه بریم سراغ روش های اسلام. کجا اسلام پیاده شده؟ نمونه جامعه پیاده شده اسلام رو ببینید، اونجایی که شدیدترین ساختار سبک زندگی وجود داره، یعنی جایی که آدم ها آماده میشن میرن و شهید میشن. پس اگر جایی که یه جوانایی میرن همین جوری که اسلام گفته زندگی میکنن، مالکیت درجه یک رو برای خودشون ابزاری قرار نمیدن که بزنن تو سر دیگری، بلکه از سهم خودشون میگذرن. شعارشون اینه که من نباشم تا شما باشید، نه اینکه شما نباشید تا من باشم. لیبرالیسم میگه که مال خودم مال خودم، مال دیگرانم مال خودم. لذا در لیبرالیسم میگیم که یه لیبرال میگه که دیگران نباشن تا من باشم. اما یک انسان ایثارگر که بهش میگیم شهید، میگیم آقا این میگه که من نباشم امنیت من از بین بره، من کشته بشم، من فدا بشم تا دیگران بمانند، من نباشم تا شما باشید. خب این برعکس تفکر لیبرال هاست که میگه شما نباشید تا من باشم. اگر ما در صد قضیه، در مرحله‌ای که فرد میره شهید میشه، مدل از اسلام داریم، خب این لایه‌های پایین‌تری هم در زندگی عادی که نیاز به کشته شدن و شهید شدن و نیاز به این موارد وجود نداره، اونجا راحت تر میشه اینو پیاده کرد. خب چرا پیادهش نمی کنیم؟ چرا در کشاورزی، در صنعت، در سازوکارهای دیگه مدل ایثار رو پیاده نمی کنیم؟ مدل ایثارگری، این مدلی که افراد میرن شهید میشن در اسلام، ایثارگری دیگه، ایثار میکنن من نباشم تا شما باشید. حالا اگر با همین فرمول اومدیم رفتیم در اقتصاد، در اقتصاد من جوری باشه که من سود نبرم تا شما سود ببرید، اما اگر جوری بود که همه تلاش من این بود که من سود ببرم، ثروتم انباشته بشه به قیمت از دست دادن مال شما، شما و هزاران نفر دیگه پولتون رو بیارید بذارید توی بورس، بعد من برم یک به اصطلاح سازوکاری رو ایجاد کنم توی این روشایی که توی بورس وجود داره، بزنم تو سر قیمت اون کارخونه یا اون مؤسسه، اون اعتبارش تو رسانه ها از دست بره، در نتیجه سهامش سقوط کنه بیاد پایین، بعد من بیام اون کارخونه رو به اصطلاح مفت بخرم، سهامدارا همه ضرر کنن، مسئولین اونجا ضرر کنن. این روش یه روشیه که جیب من پر پول شد اما شما ضرر کردید. یعنی شما نباشید، شما نداشته باشید تا من داشته باشم، تا من باشه. اما یه کسی مثل قاسم سلیمانی، یه کسی مثل شهید محسن حججی، این افراد کیان؟ این افراد کسایی هن که میگن ما نداشته باشیم تا شما داشته باشید، اصلا ما نباشیم تا شما باشید، ما فدا بشیم تا شما بمونید. اگر این تفکر رو که در وجه خیلی سفت و سخت نظامیش به کشته شدن میانجامه و به این که سرشون بریده بشه، اینو بیاریمش تو اقتصاد، بگیم آقا من عباسی جوری زندگی کنم که ثروتی انباش نکنم که از جیب شما بره، یه جوری زندگی کنم که من نداشته باشم تا شما داشته باشید، اون ایثارگران در حوزه جنگ میاد میشه ایثارگران در حوزه اقتصاد. خب اگه من نداشته باشم پس چی میشه؟ خدا برکت میده. خدا همین که ببینه من اهل این 4 تا کلید واژه قرآنی ام، اهل انفاق. چجوری من نداشته باشم تا شما داشته باشید؟ انفاق، قرض حسنه، صدقه، زکات. 4 تا کلمه اقتصادی قرآن داده برای نظام اجتماعی، میگه اگر این 4 تا رو انجام بدید من برکت به شما میدم، یعنی به اون مالکمتون برکتی میدم که وقتی ازش استفاده میکنید خیلی حالا احساس نمیکنید که داره از بین میره. اما کسانی که انباشت میکنن برای خودشون فقط و نمیخوان که دیگری داشته باشه، فقط میخوان خودشون داشته باشن، مثلا رباخاری میکنن، فکر میکنن خیلی خیلی دارن، اما خدا گفته وقتی این رباخاری میکنه من اینو به محاق میبرم، یمحق الله الربا، یعنی انگار یه بادکنکی ایجاد کرده، یه دونه سوزن میزنه به اون بادکنک میتره که هیچیش نمونه. از این رو راه علاج اینه، یعنی اعتقاد من اینه که ما باید برگردیم به اون بنیانهای اسلام، اسلام رو چون ظرفیت بسیار بالایی برای حل زندگی امروز بشر و حل مشکلات امروز بشر در زندگی داره. اگر اسلام رو جاری و ساری کنیم مشکل حل میشه. اما عمده این کسانی که در جمهوری اسلامی میشن مدیر و وزیر و وکیل، از آقای بنی صدر که دکترای اقتصادش رو در فرانسه گرفته بود تا آقای روحانی که دکترای حقوقش رو در انگلیس گرفته، اینها چون رفتن در اروپا و آمریکا درس خوندن، یک دکتراهایی گرفتن که این درساشون به درد اون جامعه میخوره. یعنی آقای بنی صدر در ایران کتاب اقتصاد توحیدی مینوشت، اما آنچه که پیاده میکرد اون چیزی بود که توی فرانسه خونده بود. آقای حسن روحانی لباسش لباس روحانیته، اما اون چیزی رو پیاده میکنه که در انگلیس خونده. آقای ظریف اون چیزی رو پیاده میکنه که در دانشگاه دنور تو آمریکا خونده. آقای نمیدونم هر کدومشون، همه این آقایون. پس مشکل ما کجاست؟ مشکل ما اینجاست که راه علاج رو جدی نمیگیریم. راه علاج ما اینه که لیبرالیسم رو بشناسیم، بذاریم کنار، اسلام رو پیاده کنیم. چرا این اتفاق نیفتاده تا حالا؟ اولا مردم در مورد اون اسلامی که باید پیاده بشه اطلاعاتشون متاسفانه ضعیفه. تا میگه اسلام فوری میگن آقا خب مردم که همه حجابشون خوبه، مردم که همه نماز میخونن، مردم که اکثرا روزه میگیرن، پس دیگه چه چیزی از اسلام باید پیاده بشه؟ بعد همینا میرن توی بانک میگن چرا بانک مثلا دلار پهنا با ما حساب میکنه، فرض کنید دیر کرده، این وامی که گرفته بودیم نتونستیم بپردازیم، اومده بانک دو برابر کشیده روش، حالا ما باید دیر کرد بپردازیم. خب این حرامه در اسلام، این هیچ ربطی به اسلام نداره، این اشکال داره. یا چرا اینقدر نقدینگی زیاد شده؟ خلق پول صورت میگیره توسط بانک مرکزی و بیشتر از اون خلق نقدینگی انجام میشه توسط بانک ها. خب این حرامه در اسلام. فتوای صریح شخص آیت الله مکارم شیرازی اینه که خلق پول اکل مال به باطل و حرام. یعنی وقتی شما کاغذ رو میدی تو دستگاه، از اون فقط اسکناس چاپ میکنی، پشتش طلا نیست، یعنی ما به ازای طلا شما اسکناس چاپ نمیکنی، خب این حرامه. خلق مال، خلق پول به اصطلاح در بانک مرکزی یا اکل مال به باطل و حرام. بعد خلق نقدینگی چی؟ اینکه شما به بانک‌های خصوصی اجازه میدی اینا خلق نقدینگی میکنن. خب پدر پول مردم رو در میارن دیگه. اینا وقتی خلق نقدینگی میکنن و تورم رو میبرن بالا، هزار یک مشکل دیگه به وجود میارن. اینجا این روش‌ها ربطی به اسلام نداره، ولی کمر مردم میشکنه، همون مردمی که به اصطلاح زندگی ظاهر دینی دارن. بعد میبینن خدایا چرا ما که نماز که میخونیم، روزه که میگیریم، حجاب که داریم، پاک زندگی میکنیم، پس چرا وضع زندگی هممون انقدر بده؟ همه ما 80 میلیون نفر. خب خدا میگه که شما ظاهر اسلام رو رعایت کردید ولی در باطن دارید همون کارهای غربی رو انجام میدید. از اینجاست که به پیامبر تاکید کرده پیامبر اطاعت نمیکنی از قواعد کفارها، خط و نشون میکشه برای پیامبر. ببین پیامبر فلا توت الکافرین، اطاعت نمی کنی از کفارها. فلا توته یعنی توته یعنی اطاعت، فلا توته الکافرین. اون قواعدی که اینا بانکشون، بورسشون، خیلی چیز دیگه شون رو روی اون بستن، اون قواعد کفار، اطاعت نمی کنی ها. و جاهد هم بهی، در این اطاعت نکرده جهاد کن. آخه یه موقع یه کسی فقط اطاعت نمی کنه بر می گرده میره، میگه نه اطاعت که نمی کنی هیچ، برگرد باشون بجنگ. و جاهد هم بهی جهادن کبیره. حالا جنگش چجوریه؟ جنگش نرم افزاری و تئوریکه، جنگ نرمه. یعنی شما شروع میکنی روبروی مدل اونا، مدل و الگوی خودت رو تولید میکنی. وقتی که گفتی آقا من بانک و بورس اینا رو نمیخوام، روش خلق پول اینا رو نمیخوام، قمار توی بورس رو نمیخوام، ساختار نمیدونم چارچوبای دیگه نظام تمدنی سرمایه‌داری رو نمیخوام که غلطه، خودم الگو و مدل و روش جایگزین دارم، اونو باید ارائه کنی. وقتی که این اتفاق افتاد میشه جهاد کبیر. اونی که تو میدان جنگ انسان میره کشته میشه، اون جهاد صغیره، جهاد اصغر، این جهاد کبیر. نه فقط در مورد ما، در مورد خود پیامبر، به پیامبر میگه تبعیت نمیکنه. پس راه حل مشکلات کشور اینه که ما لیبرالیسم رو بشناسیم، بذاریم کنار، اسلام رو درست بشناسیم، پیاده کنیم. الان این اتفاق نیفتاده. اسلامی که در جمهوری اسلامی در ذهنیت مردمه، یک اسلام قشری، اسلام ظاهری، اسلام به اصطلاح مناسکی، حالا اینکه اسلامی که مد نظر امام، مد نظر مقام معظم رهبری و اسلامی که مد نظر انبیا و ائمه بوده، اسلام معرفتیه، اسلامیه که باید کاملا شناخته بشه، اسلامیست که باید در قالب قسط در جامعه پیاده بشه، که خب نیست الان این نیست. پس این قسمت اسلامش. لیبرالیسم هم مردم میگن ما نمیفهمیم این کلمه که میگی چیه. این لیبرالیسم که هر روز زبون شما هست یعنی چی؟ از این بحث فلسفی بیاید بیرون، یه چیز جدی بگید الان تو این انتخابات به درد ما بخوره. بسم الله تعالی، این کاندیدایی که الان تو این انتخابات میبینید پریروز اومدن افتادن به جون همدیگه یه بحثایی کردن، خب اینا تفکر بعضیشون لیبرالیه. لیبرالیسم هم اینه که طرف اومده تو وسط مناظره بعد میگه که مدرک تحصیلی اون نمیدونم اون 6 کلاس سواد داره، اون یکی میاد میگه نمیدونم تو نمیدونم دانشگاه کی بودی اینجوری بودی. اینا لیبرالیسم یعنی این، اون آدمه لیبراله. از این رو اگر امام یه روزی به منتظری گفت تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته، امام نگران چه چیزی بود؟ این مقام معظم رهبری نگران چه چیزیه؟ ماها که وظیفه معلمی داریم کف صحنه، ماها نگران چه چیزی هستیم؟ نگران این هستیم که یه کسی گنجشک و رنگ کنه به جای قناری به مردم بفروشه. یه کسی بیاد لیبرالیسم رو به اسم اسلام به مردم بفروشه. بعد بگه آقا این جمهوری اسلامی، آقا این که جمهوری اسلامی نیست، مردم برای این انقلاب نکردن، مردم انقلاب کردن برای اسلام. این که الان اسلام نیست که تو داری توی دولتت پیاده میکنی، توی مجلس داری قانون میکنی و جای دیگه. لذا راه علاج ما، راه علاج دردهای کشور ما، شناخت لیبرالیسم و کنار گذاشتن لیبرالیسم، شناخت اسلام و پیاده کردن اسلامه. این سازوکار کلیست. خب شما نگاه کنید، آقای روحانی اساساً وقتی با اسلام زاویه داره و نمیخواد اسلام پیاده کنه و اساساً با وجودی که ظاهرش لباس روحانیت تنشه، اسم خودشو گذاشته روحانی، اما دغدغه اسلام نداره، درد دین نداره، این حرکت کجاست؟ ایشون یه موقعی اومد گفتش که ما هیچ مسئولیتی نداریم مردم رو ببریم به بهشت، نمیخوایم مردم رو به زور ببریم به بهشت. اولا کس نمیخواد مردم رو به زور ببره به بهشت. خدا در قرآن به پیامبر اسلام فرموده که تو در قبال کسایی که میرن دنبال هوا و هوساشون هیچ مسئولیتی نداری، وکیلشون نیستی. آیه تو سوره فرقانه به پیامبر میگه ارایت من اتخذ الهه هوا، پیامبر دیدی اینایی که اخذ کردن یعنی گرفتن هوس خودشون، هوس خودشون گرفتن اله خودشون، خدای خودشون، یعنی هوسشون برشون حکومت میکنه، خداشون هوسشونه. ارایت من اتخذ الهه هوا اف انت تکون علیه وکیلا، پیامبر تو وکیل اینا نیستی یا هی بلند میشی میری بهشون میگی که دین بیارن، هی بلند میشی میری برشون بهشون تذکر میدی، فکر کرده اینا میشنون حرف تو رو یا تعقل میکنن؟ یسمعون او یعقلون، میشنون و تعقل میکنن. نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل سبیلا، اون افراد مثل چارپا میمونن پیامبر، ولشون کن تو که وکیل اینا نیستی. از این رو نه ماها در ایران امروز، بلکه خود پیامبر که وظیفه داره بیاد یه پیامی رو به همه بشریت برسونه، همه مخلوق خدا هستیم، همه باید به یک ساعت این پیام به ما برسه، خدا به پیامبر میگه ببین اونایی که هوسشون رو میگیرن خدای خودشون، اونا رو ولشون کن، تو وکیل اونا نیستی. چون در اسلام ما وکالت داریم، ساختار حکومت مبتنیست بر وکالت. پیامبر تو وکیل اونا نیستی، من اومدم به شما وکالت دادم که شما به عنوان وکیل من برید در دادگاه از من دفاع کنید، من به شما وکالت دادم که شما به عنوان پزشک تشخیص بدید درد من چیه، درد منو درمان کنید و در اتاق عمل بیمار رو بیهوش میکنید، جمجمه سرشو باز میکنید، تومور مغزشو در میارید، قفس سینه‌شو میشکافید، قلبشو درمان میکنید. او به شما وکالت داده، یه برگه رو امضا کرده که اگر زیر در اتاق عمل زیر تیغ جراحی در اون فضایی که بیهوشه از دنیا رفت اشکال نداره، چون که این خودش وکالت داده به شما که شما جراحیش کنید. پس پزشک وکیل ماست، وکیل در دستگاه قضایی وکیل ماست، اون مهندسی که ساختمون رو میسازه ما بهش وکالت دادیم که توی هستی که میتونی اینو بسازی، اگه خراب شد رو سر ما اشکال نداره چون ما به تو اعتماد داریم. در نسبت دنیا و آخرت، در نسبت حکومت و آخرت هم ما وکالت میدیم به پیامبران دیگه، وکالت میدیم به پیامبر، وکالت میدیم به امامان معصوم، وکالت میدیم مثلا به ولی فقیه. خب اینجا چه اتفاقی میافته؟ وقتی ما وکالت دادیم ما وکالت دادیم، ما پذیرفتیم، در یک مردم سالاری ما هستیم که آگاهانه وکالت دادیم. اما اونی که هوا و هوس خودشو میپرسته، اون اولا نمیاد پیش انبیا، نمیاد پیش ائمه، نمیاد پیش ولی فقیه که آقا بیا وکالت ما رو بر عهده بگیر، دردهای اجتماعی ما رو درمان کن. دوم این که بعد از اینکه وکالت نمیده، حالا هی پیامبر خدا بره سراغشون بگه شما هم بیاید نجات پیدا کنید، شما هم بیاید الان دچار مشکل میشید، بعداً در دنیا زندگیتون خراب، در آخرت زندگیتون بدتر، از هوستون دست بردارید. خدا میگه ولشون کن، تو وکیل اونا نیستی. پس در جمهوری اسلامی این که آقای روحانی آمد گفتش که ما هیچ وظیفه نداریم مردم رو به زور ببریم به بهشت، کی همچین حرفی زده که قرار کسی رو به زور ببری به بهشت؟ در خود قرآن خدا به پیامبرش میگه پیامبر ول کن اینا که هوسشون رو میپرستن، تو اینا رو اصلا وکیلشون نیستی. وقتی پیامبر خدا در مورد کسایی که نمیخوان برن به بهشت و هوسشون رو پذیرفتن میخوان برن به جهنم هیچ مسئولیتی نداره، کی در جمهوری اسلامی همچین مسئولیت برای خودش دیده؟ سخن بر سر اینه که یه مردمی در جمهوری اسلامی انقلاب کردن، این مردم اسلام رو خواستن، این مردم براشون دنیا و آخرت با هم مهمه، نه مثل لیبرال ها و سرمایه‌داری که نظام سرمایه‌داری که فقط میگه تا زمان مردن زندگی هست، بعدش دیگه انسان خاک میشه، دفن میشه، هیچ چی نیست، آخرتی نیست، غیبی نیست، خدایی نیست. ولی انسان ها وقتی که آمدن انقلاب کردن به نام دین، این انسان ها خودشون اومدن سراغ ولی فقیه، این انسان ها خودشون رفتن سراغ انبیا و ائمه، اینا رفتن وکالت دادن به انبیا و ائمه و بعد اومدن وکالت دادن به مثلا مصلحین زمان خودشون که آقا ما میخوام یه جامعه اسلامی داشته باشیم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. برای این کار یه جمعیت عظیمی آمدن آماده شدن توی صحنه، از این جمعیت عظیم 300 هزار نفر تا حالا شهید شده، 300 هزار نفر برای این پیاده کردن اسلام شهید شده. حالا آقای روحانی میگه که نه، ما هیچ مسئولیتی نداریم مردم رو ببریم به بهشت. رهبری جوابش داد که پس وظیفه ما چیه؟ اسلام اومده که مردم یه دین خوبی داشت، یه دنیای خوبی داشته باشن، یه آخرت خوبتر. اگر بیا یه دنیایی برای مردم درست کنی که توش خوش بگذرونن، بعد تو آخرت برن توی جهنم، یا برای مردم یه دنیایی درست کنی که حتی تو دنیاشون هم جهنم باشه، آخرتشون هم جهنم، خب اونی که فردا در آخرت بیشتر از همه باید عذاب بشه حاکمانند. حاکمانند که چون میدونید کسی که حاکم یه جامعه میشه و مسئولین یه جامعه در مقابل بهشت و جهنم مردم مسئوله. فردا اینجوری نیست که در جمهوری اسلامی یه درصدی از مردم ایران در قیامت خدای نخواسته برن جهنم، بعد مسئولین جمهوری اسلامی فقط در مورد اعمال شخصی خودشون حساب کتاب پس بدن. هم امام، هم مقام معظم رهبری، هم همه رئیس جمهورها، هم همه رئیس مجلسها، هم همه رؤسای قوه قضاییه و همه مسئولین لایه‌های دیگه، وزیرا، نمایندگان مجلس، فرماندهان، همه همه با هم در قیامت قبل از اینکه به اعمال خودشون رسیده بشه، بابت اینکه مردم ایران اگر 1000 نفر بودن، مردم ایران مثلا 800 نفرشون رفتن بهشت، 200 نفرشون میخواد بره جهنم، مسئولین جمهوری اسلامی باید پاسخ بدن. این مسئولین جمهوری اسلامی از خود امام تا وزیرا. اینجوری نیست شما فکر کنید در یک حکومت دینی، در یک جامعه دینی، من عباسی فقط در آخرت در مورد اعمال خودم حساب کتاب پس میدم. من در قبال این 85 میلیون ایرانی، اگر این 85 میلیون ایرانی، حتی بیشتر، مردم جهان، چون کشورهای دیگه که امکان حکومت اسلامی نداشتن، ما در قبال همه مردم دنیا مسئولیم. یعنی خدا در آخرت یقه منو میگیره، میگه تو رسانه در اختیار نداشتی؟ چرا؟ دانشجو نداشتی؟ چرا؟ جامعه تو رو توی مسائل علمی نمیگو، حرفتو نمیشنید؟ خب چرا؟ چرا جامعه اینجوری شد؟ خب من چه جواب بدم؟ فرض کنید مثلا من میخوام در آخرت بگم خدایا ببین من این مقدار نماز داشتم خوندم، اون مقدارم نماز قضا داشتم دادم که برام بخونن، این مقدارم روزه بوده گرفتم، بدهکار هیچ کسم نیستم، همه بدهیام مصاف کردم، طلبکار هیچ کسم نیستم، از هر کیم به هر کیم بدی کرده بودم رفتم یکی یکی ازشون عذرخواهی کردم، حلالیت طلبیدم، خدا ببین من چقدر خوبم، اومدم که دیگه منو رستگار اعلام کنی. خدا میگه نه دیگه، این که بخش شخصی زندگیته، تو در قبال جامعه مسئول بودی، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. این مسئول عن رعیته یعنی چی؟ یعنی شما در قبال هم مسئول بودی، تو در قبال این 85 میلیون مسئول بودی. این 85 میلیون مشکل انحراف فکری پیدا کردن، تو هم مقصری. مشکل اجتماعی پیدا کردن، تو هم مقصری. در این جامعه اندیشه لیبرالی پیاده شده، تو هم مقصری، چون باید میومدی به مردم میگفتی که این لیبرالیزم، این اسلام، اشکال لیبرالیزم اینه، اگه اسلام پیاده بشه مشکل اینجوری حل میشه. چرا کوتاه اومدی سکوت کردی؟ چون این مقام حکومتی شکایت میکرد، اون یکی نمیدونم داد و فریاد میکرد، این یکی نمیدونم خودشو میگرفت حق، بعد تو هم گفتی حالا ولش کن، به ما چه مربوطه، هر کی خودش مسئول دین و دنیای خودشه. لذا حاکمان در جامعه بشری عموما، حاکمان در حکومت اسلامی خصوصا، به میزان مشکلات مردمشون در آخرت عذاب میشن. یعنی وقتی یه حاکم میتونسته یه کاری بکنه که مردم مشکلاتی نداشته باشن، اگه کاری دستش برمیومده انجام نداده، باید عذاب بشه. شنیدید دیگه، امام علی یه کوفه کوچیک بود دیگه، کوفه یه شهر کوچیکی بود، مثل شهرهای امروز نیست که نشه به همش رسیدگی کرد. یه شهر کوچیکی بود، یه خانواده بی‌بضاعتی بود، امام علی یه گونی غذا برداشت برد خونه‌شون. این دو تا بچه کوچیک تو خونه اونا بود، مرد خانواده ظاهراً تو جنگی جایی کشته شده بود، نمیدونم. خب این خانومه به این امام نمیدونست که امام علیه، گفت آقا این بچهای من دو دقیقه نگرشون دار، من براشون غذای درست کنم، چند روز غذا نخوردن گرسنه‌ن، این آردی چیزی که آوردی زود یه نونی درست کنم بپزم براشون غذای آماده کنم. حضرت اون گونی رو داد به این خانوم، این خانوم غذا آماده کنه، با این بچه‌ها شروع کرد بازی کردن. این زنه همینطوری که داشت غذا میپخت برای بچه‌هاش، هی امام علی رو نفرین می‌کرد که این علی بود که مثلا این همسر من رفت اونجا اینجوری شد، کشته شد، تقصیر این بود. امام علی خودش رو نزدیک کرده بود به اون آتش، همینجوری که با این بچه داشت بازی می‌کرد، حرارت اون آتش می‌خورد بهش که علی لمس کن این حرارت آتش رو، که تو مسئول این خانواده کشته شده، تو مقصری، تو باید پاسخگو باشی. اون خانم همسایه اومد سر بزنه به اینا، چیزی بگیره، چیزی بده. یه دفعه دید امام علی داره با بچه‌ها اینا بازی میکنه، این زن هم داره به امام علی نفرین میکنه. به این خانم گفتش که میدونی که این خود علیه که اینجاست، که حالا اون خانم دیگه متحول میشه بود. یعنی امام علی در خود دنیا، نه در آخرت، در خود دنیا لحظه ای که یه خانمی داره نفرینش میکنه، نمیدونم که این علی علیه السلام داره نفرینش میکنه، ولی امام علی خودش رو کنار اون آتش اون تنور، وقتی داره این بچه‌ها رو دوششن، داره با این بچه‌ها بازی میکنه، سرگرمشون میکنه که گرسنه‌ن تا مادرشون غذا درست کنه، کنار اون آتش نزدیک میکنه خودش رو به آتش، و اینکه علی از این آتش بچش، این آتش که آتش جهنم از این سخت‌تره، که تو محدوده تو یعنی در کوفه یه همچین اتفاقی افتاده و باید پاسخگو باشی. پس مقامات جمهوری اسلامی پاد پاسخگو باشن. اینجوری نیست که من عباسی مثلا بگم خیلی خب به من چه، به این جناح مربوطه، به اون جناح مربوطه، به این و اون، کار فکری مسئولیتش به عهده من نیست، اون دانشگاه جواب بده، اون حوزه علمیه جواب بده. نه خیر، من عباسی هم مسئولم، همه ما مسئولیم. شعار اسلام اینه، کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیت، همه ما مسئولیم، همه در قبال هم مسئولیم. یعنی 85 میلیون نفر در 85 میلیون نفر، هر یک نفر در 85 میلیون نفر، نفر دوم دوباره همینطور. حالا واقعیتش اینه که بیشتر از 85 میلیون نفر، یعنی در مورد کل جهان. اگر این در جهان جاری بشه که انسان‌ها در قبال هم مسئول باشن، جهان گلستان نمیشه؟ بعد آقای روحانی میره پشت تریبون میگه که ما نمیخوام مردم رو ببریم به بهشت، کسی رو به زور ببریم به بهشت. اولا کسی نخواست کسی رو به زور ببره به بهشت، منظور ما اینه که سیستم داره مردم رو اتوماتیک میبره به جهنم. هنگامی که بورس جمهوری اسلامی مثل بورس وال استریت اساسش بر قماره، خب مردم میرن به جهنم دیگه. همه ما درگیر بورس میشیم، درگیر بانک میشیم، درگیر این سازوکارهای غلط میشیم، خب سر از جهنم در میاریم. چیکار باید بکنیم اینجا؟ آیا رئیس جمهور ما که لباس روحانیت تنشه شبا خوابش نمیبره از این که ای وای من رئیس جمهوری ملتی ام، 24 میلیون نفر به من رأی دادن، این 24 میلیون نفر سر پل سراد میان یقه منو میگیرن، میگن که امروز اگر ما میریم به جهنم، خدا نکنه که این 24 میلیون نفر برن جهنم، مثلا 4 نفر، 5 نفر، 2 نفر، 1 نفر داخلشون، حتی 1 نفر خود نخواسته بخواد بره به جهنم، یقه آقای روحانی رو میگیره میگه که من به تو رأی دادم، تو باید کاری میکردی الان که من اینجا هستم نرم جهنم، من برم بهشت، تو باید در قبال بهشت رفتن من با احساس مسئولیت عمل میکردی. خب ببینید، لیبرال ها به بهشت نمیرن، نمیتونن لیبرال ها کسی رو ببرن به بهشت، چون خودشون هم نمیخوان برن، چون لیبرالیزم اساسش بر لسفره، لسفر یعنی بگذار هرچی میخواهد انجام بدهد، نه حرامی هست، نه حلالی هست، نه واجبی هست، هیچی، آقا بذار هر کاری میخواد بکنه. وقتی لیبرالیزم اساسش بر لسفره، یعنی ولش کن هرچی میخواد انجام بده، خب نمیخواد بره بهشت. شما ببینید، یک ماه پیش در فرانسه مجلس فرانسه، پارلمان فرانسه تصویب کرد که پدر با دختر خودش بتونه ازدواج کنه، مادر با پسر خودش بتونه ازدواج کنه، خواهر با برادر بتونه ازدواج کنه، ازدواج محارم. گفتن فقط برای اینکه قانونی باشه، یعنی قانون براش تصویب کردن، برای اینکه قانونی باشه رضایت طرفین شرطه، به شرطی که از 15 سال به بعد باشن اون بچه‌ها، یعنی پدر و مادر به بچه زیر 15 سال خودشون نظر بد نداشته باشن، اون غیر قانونیه. آمده یه عمل حرامی رو، یعنی ازدواج محارم، پدر بتونه با دختر خودش ازدواج کنه اگه 15 ساله شده بود، مادر بتونه با پسر خودش رابطه داشته باشه اگه 15 ساله شده بود، خواهر و برادر بتونن با هم ارتباط داشته باشن اگه 15 ساله شده بودن. ببینید این چرا اینجوریه؟ آقا حرامه، میگن آقا ولش کن، لسفر، لسفر یعنی ولش کن، چی حرامه؟ نیاز طبیعیه، این پدر و دختر، اون مادر و پسر، اون خواهر و برادر میخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن، ولش کن، این ولش کن، بذار مثلا هر اتفاقی بیفته، این میشه لسفر. خب کسی که اینجوری نگاه میکنه که نمیخواد بره بهشت. وقتی میگه آقا این سیستم بانک خلق پول غلطه، میگن آقا لسفر، ولش کن. آقا این بورس قماره، اینجوری که نمیشه، نگاه کنید وال استریت پدر مردم آمریکا رو درآورده، میگن آقا ولش کن، چه قماره، یکی زرنگه، برن میداف، زرنگه، تونسته پول مردم رو بخوره. حالا فیلم سینماییشو ببینید، حتما فیلم سینمایی برن میداف رو، رابرت دونی رو نقش برن میداف رو بازی کرده، خیلی هم قشنگ نقش این فرد. ببینید این یک شرکتی داشت 67 میلیارد دلار خورده بود تو همین سفته بازی و بورس بازی و نمیدونم سهام و سپرده گذاری و همین بازی ها. زرنگ بود مثلا، آقا این که زرنگی نیست، تو پول هزاران نفر رو جمع کردی که همچین ثروتی به هم زدی. امروز جامعه غربی براش فیلم سینمایی میسازه، بعد میگیم آقا این بورسی که کارش اینه، داخلش کسی مثل برنی میداف میاد این کارا رو میکنه، این اشکال داره. میگن آقا ولش کن، چه اشکال داره، حرامه. نه آقا ولش کن، لسفر. پس چرا لیبرال ها هیچ وقت به بهشت نمیرن؟ کسی که لیبرال شد حتما میره جهنم، چون اساس تفکرش لسفره. بورس چرا در ایران میتونه توسط در دولت آقای روحانی بورس میاد سال 1399 حجم زیادی از دارایی مردم رو جذب میکنه، بعد فریزش میکنه، یعنی مردم نمیتونن دیگه داراییشون رو بردارن، بعد دولت از این استفاده میکنه، کسری بودجه خودش رو میده، مردم راضین که پولشون نگه داشته بشه توی بورس، نتونن پولشون رو جابجا کنن یا سهامشون رو پس بدن یا هر کار دیگه کنن، بعد پول شما پولشون رو برداری مشکلات بودجه کشور رو حل کنی. مردم راضین؟ خب راضی نیستن. چجوری؟ جلو در ساختمان بورس هر روز تجمع داشتن پارسال، حتی امسال هم شعار مرگ بر مسئولین و مرگ بر رئیس جمهور اینا رو میدادن، دیدی دیگه کلیپاش توی شبکه‌های اجتماعی موجوده. خب راضی نیستن. بعد هنگامی که شما میایی همچین سازوکاری رو مبنا قرار میدی، اون ساختار بورس از توش بهشت در نمیاد، حتما جهنم در میاد. ببینید اینجوری نیست که اگر کسی نرفت بهشت مثلا جهنم نره اون وسط وایسه، نه، یا این یا آنه. اینی که شما میبینید اساسی ترین مشکلی که وجود دارد اینه که مقامات جمهوری اسلامی در سطح رؤسای جمهور، رؤسای مجلس و رؤسای قوه قضاییه نگاه به یؤمنون بالآخره ندارن. قرآن یه تاکید داره روی اینکه ایمان داشته باشید به آخرت، ایمان داشته باشید که آخرتی هست. اصل پنجم شیعه معاده، معاده یه روز قیامت شما برمیخیزید همه و حساب کتاب میشید، کارنامه اعمالتون رو میندازن به اصطلاح جلوتون، میگن آقا شما این کارا رو کردی، بیا برو بهشت، بیا برو جهنم. خب هنگامی که ما در جمهوری اسلامی به اسم دین حکومت میکنیم، اما بورس ما مردم رو میفرسته به عنوان قمار، میفرسته توی جهنم. بانک ما مردم رو به اسم خلق پول و به اسم خلق نقدینگی مردم رو درگیر ربا میکنه، میفرسته به جهنم. نظام دانشگاه ما به جای اینکه مردم رو به علم توحیدی درگیر کنه، میبره به علم تسلیسی، که قرآن گفته نگید این سگانه رو نگید، لا تقول سلاسه، سلاسه یعنی سگانه، پدر پسر روح القدس. علوم انسانی غرب الان همش تسلیسیه دیگه، همه رشته های علوم انسانی غرب اساسش تسلیسه. خب معرفت مردم رو تو دانشگاه خراب میکنی، مال مردم رو در بانک خراب میکنی، سرمایه مردم رو در بورس خراب میکنی، کشاورزی رو خراب میکنی، بهداشت درمان رو خراب میکنی، صنعت رو خراب میکنی. بعد میگی ممالک پیشرفته اینجوریان. آقا ما انقلاب کردیم که شبیه اونا نباشیم. کجاش پیشرفته است؟ این پیشرفتگیه که فرانسوی ازدواج محارم داره، این پیشرفتگیه که نصف جمعیت آمریکا حرامزاده است، این پیشرفتگیه که 58 درصد جمعیت فرانسه حرامزاده است، این پیشرفتگیه که جمعیت انگلیس این وضعیت فاجعه بارو داره. بعد ما همون قواعد اینا رو تو سند بی سی بیاریم تو آموزش پرورش و امور خانواده خودمون پیاده کنیم. از این رو مطلقاً لیبرال ها به بهشت نمیرن، و چون خودشون نمیرن، هر جامعه رو دست بگیرن اون جامعه رو میبرن به سمت جهنم. مثال بزنم برای شما، پری روز در این مناظره های انتخاباتی، همین تو ایام تعطیل روز شنبه که روز 15 خرداد بود، مردم هم خونه بودن. خب دیدید آقای مهرعلیزاده یه دروغی گفت. آقای مهرعلیزاده هی داره تکرار میکنه که من دولت سوم آقای خاتمی هستم. آقای خاتمی یک روحانی لیبراله و دولتش هم یک دولت لیبرال بود، مثل آقای روحانی که نئولیبراله و دولتش هم یک دولت نئولیبرال. آقای همتی دولت سوم آقای روحانی رو میخواد تشکیل بده، آقای مهرعلیزاده دولت سوم آقای خاتمی رو میخواد تشکیل بده. آقای مهرعلیزاده میخواد یک دولت لیبرال سومی تشکیل بده، آقای همتی میخواد یک دولت نئولیبرال سوم رو تشکیل بده. فرق آقای خاتمی و آقای روحانی در اینه که آقای خاتمی لیبرال بود، آقای روحانی نئولیبراله. خب همطور که میدونید این دوتا کاندیدا در اولین مناظره هیچ حرف اقتصادی نزدن. ستاتاشون یه دوتا برگه براشون نوشته بودن، میرید توی جلسه این دروغ و دغلا رو میگید. لذا آمدن نشستن اونجا و شروع کردن حمله کردن به کاندیدای مقابل. یعنی آقای مهرعلیزاده گفتش که آقای رئیسی تو که با 6 کلاس سواد میخوای به کشور رو اداره کنی با 6 کلاس سواد میخوای به کشور رو اداره کنی. ببینید این روش یک فرد لیبرال. خب آقای رئیسی که در حوزه علمیه درجه اجتهاد داره، بعدم نه مثل اجتهاد آقای روحانی، بلکه کتاب‌های متعددی در علم قواعد فقه داره. پایه تفقه در دین یه مقوله است به نام قواعد فقهی که از دل قرآن در میارن یا از دل روایات. من تقریبا 4 جلد کتابای قواعد فقهی آقای رئیسی رو دیدم. حالا اگر مجلدات بیشتری باشه خبر ندارم، اینو مدت قبل دیدم که در موضوعات گوناگونه و کتابای دیگه شون. خب کسی که در زمینه قواعد فقهی مکتوبات داره، کتاب داره و اینا رو تدریس میکنه، توی سطح بالایی از علوم حوزوی است. ضمناً خب ایشون در دانشگاه هم، در دانشگاه عالی شهید مطهری، همون مدرسه عالی شهید مطهری، خب خیلی سال پیش تحصیلات کلاسیکش هم انجام داده و دکتراشو اونجا گرفته. آقای مهرعلیزاده میاد یک حرف دروغی رو میزنه و یک نکته دروغی رو مطرح میکنه که شما این نکته دروغی که میبینید مطرح شد، افکار عمومی رو مشوش میکنه، اعصاب مردم رو میرزه به هم. بعد بلافاصله بعد از مناظره فرض کنید بهش میگن که آقا این اطلاعات دروغ بوده، میگه ستاد من به من گفت. خب میخوای کشور رو اینجوری اداره کنی؟ یعنی فردا هم هر چیزی رو ستادت داد بیای بگی، بعد همونطوری که آقای روحانی میاد هر حرفی میزنه بعد میگن بهش آقا این اطلاعاتی که بهت داده بودن دروغ بود. لیبرال ها اینجوریان، یعنی لیبرال ها اساسا یه ولنگاری دارن، هیچ حساب کتابی نداره دیگه. فکر میکنه الان بیاد مثلا رئیسی رو تخریب کنه به خواستش میرسه. یه چیزی میندازیم تو وسط مردم، ذهن مردم میره به این سن، مردم میگه مردم کشور اداره کردنش سخته، با 6 کلاس سواد میشه کشور اداره کرد. بعد همین آقای رئیسی که میگه این با 6 تا به قول معروف 6 کلاس سواد میخواد کشور اداره کنه، بعد این رئیسی تو 2 سال گذشته صدها میلیارد از پول مملکت رو که دولت همین طرفدارای آقای مهرعلی‌زاده و طرفدار دولت آقای روحانی آقای خاتمی بودن، اینا شرکت‌های مردم رو، کارخونه‌های بیت المال رو همینجوری به ثمن بخش فروختن رفته. آقای رئیسی خودش حضوری بلند شده رفته اونجا، ظلمی که به این کارگرا شده، هر روز توی خیابون بودن و اینها، همه رو کارخونه‌ها رو برگردونده سمت بیت المال که همونطوری که خود ایشون دیروز گفت نزدیک 2000 مورد کارخونه برگشته که شما بعضیش از رسانه‌ها دیدید، مثل همین هفت تپه، مثل اون کارخونه در دشت مغان. یعنی با 6 کلاس سواد آقای رئیسی اومده داره اینا رو برمیگردونه. آقای مهرعلی‌زاده مطلقاً هیچ نقشی در این چارچوب نداشته، اومده میگه که من مهرعلی‌زاده برای ریاست جمهوری خوبم، مثلا من خیلی سواد دارم، تو سواد نداری. آقا ما سواد رو دیدیم دیگه، اگه سواد اینه که آقای روحانی داره، یه دکترا از انگلیس گرفته، مثلا حجت الاسلام هم هست، مملکت رو به این فلاکت کشوند، دیگه خیلی زشته یه کسی بلند شه از مثلا اون تحصیلات سخن بگه. بذار ببینید آقای مهرعلی‌زاده ضربه ای که دیروز زد، این ضربه ضربه وحشتناکی بود، چون که رهبری 9 روز قبلش، پری روز بود دیگه، میشه روز بعد دیگه، روز 15 خرداد، آقای مهرعلی‌زاده وقتی 15 خرداد این حرفو زد، شما یادتونه رهبر انقلاب روز 6 خرداد، یعنی 9 روز قبل اعتراض کرد به اینکه در انتخابات قبلی، در انتخابات سالهای قبل از دوره خاتمی تا دوره آقای روحانی، به خصوص سال 92 و 96 و بی اخلاقی هایی که آقای روحانی به عنوان یک چهره نئولیبرال تهمت میزد، دروغ میگفت، رهبری گفتش که آقا در مناظره های قبلی در موقع انتخابات تهمت و توهین و تخریب، تهمت و توهین و تخریب اینها برای کشور ضرر داشت، نه فقط برای اون فرد، برای کشور ضرر داشت. یعنی آقای روحانی میومد دروغ میگفت، میگفتش که من اینا رو میشناسم، اینا کیه؟ یعنی همین آقای رئیسی، من اینا رو میشناسم، اینا اگه بیان وسط پیاده رو دیوار میکشن، دیوار میکشن که این طرف خانوما برن این طرف آقایون. خب دروغ گفت دیگه، قطعا در آخرت آقای روحانی پدرش در میاد، چون در طول این 4 سال هم نیومد این غلطی که کرده بود رو اصلاحش کنه دیگه. حالا یه حرف غلطی اومده بود زده بود، یه مردمی هم ساده لوح بودن، فکر کردن بله این رئیسی اگه بیاد بین پیاده رو، در پیاده رو بین زن و مرد دیوار میکشه. خب هزینه داشت این حرف برای نظام، مردم به اشتباه افتادن، وقتی مردم به اشتباه افتادن نظام دچار مشکل میشه، کشور دچار مشکل میشه. امروز مردم فهمیدن که اشتباه کردن، 24 میلیونی که به روحانی رای دادن فهمیدن که خبط و خطا کردن، روحانی دروغ گفته. کجا آقای رئیسی میخواد دیوار بکشه؟ آقای روحانی خانومش خونه داره، ولی آقای رئیسی که میخواد دیوار بکشه توی پیاده روها، خانومش استاد دانشگاه است تو دانشگاه مثلا شهید بهشتی، یعنی کسی که 16 سال بود زنش استاد دانشگاه بود، دانشیار بود، این میخواد دیوار بکشه، ولی زن خودش مثلا داره میره تو دانشگاه تدریس میکنه، اما کسی که زنشو گذاشته تو خونه، نقش اجتماعی برای زنش قائل نبوده که زنش بیاد در جامعه نقش اجتماعی ایفا کنه. البته من احترام قائلم برای کسایی که خانه دار هستن، ولی اون کسی که همچین ادعایی میکنه که آقا دیگران میخوان بیان دیوار بکشن، ما که اون چیزی که دیدیم، دیدیم آقای روحانی دیوار کشیده بود. یعنی آقای هاشمی، آقای روحانی و آقای خاتمی، 3 تا رئیس جمهور لیبرال و نئولیبرال، اینا خانوماشون خونه دار بودن، بین خانومشون و جامعه دیوار کشیده بودن، اما آقای رئیسی که اینا مدعی بودن میاد دیوار میکشه، خانومش استاد دانشگاه بود. خب کسی که استاد دانشگاهه یعنی رفته مدرسه دیپلم گرفته، پس قائل بوده که باید بره بیرون درس بخونه، دختر نوجوان. بعد کنکور شرکت کرده، رفته دانشگاه لیسانس گرفته، 4 سال رفته دانشگاه اومده لیسانس گرفته، 30 سال پیش مثلا. بعد دوباره کنکور شرکت کرده، رفته دانشگاه فوق لیسانس گرفته، 3 سال رفته آمده رفته آمده. بعد دوباره کنکور شرکت کرده، دکترا قبول شده، رفته دانشگاه درس خونده، بعد تزشو گذرونده، دفاع کرده، دانشنامه‌شو گرفته، اومده رفته هیئت علمی بشه، امتحان داده، قبول شده برای هیئت علمی دانشکده مثلا علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی. بعد 10-15 سال بوده که این خانم استاد داره تدریس میکنه، با دانشجو سر کله میزنه. بعد شوهر این میاد توی پیاده رو دیوار بکشه بین خانم‌ها و آقایون. بعد آقای روحانی دروغگو و دغلباز، خانومش مثلا تو خونه است، مبادا آفتاب به خانمش بخوره. بعد ایشون اومده مردم رو نجات بده، مردم من آمدم شما رو نجات بدم، من اینا رو میشناسم، اینا توی پیاده رو میان مثلا دیوار میکشن. خب این برای نظام هزینه داشت، چون خدا رها کرد جامعه ما رو به حال خودش، گفت خب مردم گوش میکنن به حرف دروغ این، ببینم چه اتفاقی میفته. مردم به حرف دروغ آقای روحانی گوش کردن، رأی دادن به روش گوساله سامری، یعنی به جای اینکه خدای موسی رو بپرستن، خدای گوساله سامری رو پرستیدن. خدا هم قوم بنی اسرائیل رو رها کرد. هزینش چی شد؟ 4 سال گذشته، امروز همه اونایی که به روحانی رأی دادن امروز پشیمونن. اونا هم که پشیمون نیستن، جرئت نمیکنن تو کوچه و خیابون بگن که ما طرفدار آقای روحانی هستیم. الان آقای همتی رئیس بانک مرکزی آقای روحانیه، اومده نشسته پریروز توی مناظره ها میگه که من ربطی به دولت آقای روحانی ندارم. آقای میرعلیزاده همینطور. هیچ کس مسئولیت دولت آقای روحانی رو به عهده نمیگیره. خود آقای روحانی پریروز تو برنامه‌ای که به اصطلاح توی تلویزیون داشت گزارش میداد و نمیدونم از این حرفا، بالبال میزد از این که چرا کسی نمیگه دولت من خوبه، چرا کسی خوبی های دولت من رو نمیبینه. دولت تو کدوم خوبی داره که کسی بخواد تعریف کنه؟ یعنی الان یک نفر فقط هی داره بالبال میزنه از دولت خودش دفاع میکنه، اونم شخص آقای روحانیه، چون دروغ گفت. دروغ گفت، برکت خدا از کارش برد و امروز خودش مونده. و خودش، خدا، کسی که در حکومتی که به نام اسلام و به نام خدا سر کار آمده، در اون حکومت دروغ و دغل بگه و با دروغ و دغل به روش ترامپ و به روش بایدن و به روش هیلاری کلینتون و به روش اوباما بخواد به قدرت برسه، تو مناظره ها هر چی دلش خواست بگه، بعد بیاد کشور رو دست بگیره، خدا برکت رو از کار او و از کار اون کسایی که بهش رأی دادن برکت رو میبره. شوخی نداره خدا. مردم به روش لیبرالی انتخابات رو دیدن، به روش لیبرالی شرکت کردن، به روش لیبرالی هم برکت از زندگیشون رفته، ربطی به اسلام نداشت. اما خدا جوری دفاع کرد از اسلام و توهین هایی که آقای روحانی کرده بود، زده بود، که الان آقای روحانی خودش در جامعه منفورترین کسی است که وجود داره. یعنی در سیاست مداران 300-400 سال گذشته ایران، از دوره صفویه تا به امروز، من در تاریخ ایران هیچ سیاست مداری رو به منفور بودن آقای روحانی نمیشناسم. من این موارد تاریخی رو صبح تا شب دارم تدریس میکنم دیگه. آقای مهرعلیزاده اومد یه دروغی گفت که آقای رئیسی 6 کلاس سواد داره. بعد آقای رئیسی که فقط 6 جلد کتابای علم دینی است که داره تو حوزه علمی از طرفش تدریس میشه، و از اون طرف هم یه اتفاق عجیبی افتاد، اینکه گفتش که این تحصیلات عمومی نداره. بعدم سری اسناد و مدارک دانشگاهی این بنده خدا آقای رئیسی منتشر شد. منتظر بودم ببینم آقای مهرعلیزاده عذرخواهی میکنه یا نه، که اصلا این لیبرال ها چه حس و حالی دارن. آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی آمده مثلا فکر میکنه اگر بیاد سفسطه کنه و پشت هم اندازی کنه و مسخره بازی در بیاره برده. خب آقای همتی آمده میگه که این آقای رضایی وقتی دکترا میگرفته استادا رو میبرده تو اتاق خودش بهش درس بدن، آقای رضایی هم میگه خب بابا این که ضربه است به جناح سیاسی شما، چون رئیس دانشگاه تهران اون موقع آقای دکتر عارف بوده، یعنی آقای دکتر عارف شما حاضر شده استادای دانشگاهشو برداره بفرسته تو اتاق من محسن رضایی که مثلا از من امتحان بگیرم. ولی آقای بهمنی، آقای همتی، آقای عبدالناصر همتی الان مجری پرسید، اول این مناظره مناظره اقتصادیه، بعدم مجری پرسید که مثلا در مورد فرض کن بدهکاران بانکی، نمیدونم در مورد مسائل طرح اقتصادی، شما طرح اقتصادی چی داری، نظرات چیه؟ شما اصلا کلا سوال مجری رو ول میکنی، فقط توپخانه رو میگیری سمت حریف، اونو بزنی، انگار اگر محسن رضایی رو کوبیدی و گفتی من این بقیه رو پوششی میدونم، به همه توهین کردی، گفتی فقط رئیسی رقیب منه با اون در میافتم و بعد نمیدونم از این حرفا، بعد مثلا الان عوامم گفتن آقا بارکلا عجب این قشنگ بحث کرد، بهش رأی دادن، مردم فردای امتحان کارایی نمیخوان تو نظام. بعد شما آقای همتی میخوای بشه رئیس جمهور تو جمهوری اسلامی، بعد فردا اولین کسی که روبروت میسته رهبر انقلاب. برو ببین همین آقای جهانگیری رفیقت رو ازش بپرس، آقای جهانگیری که رابطه اصلاح طلبا با شخص رهبری بود، بعد از اینکه تو مناظره ها بی اخلاقی کرد، برو بپرس بگو که چند دفعه درخواست کرد بره دیدار رهبری، رهبری نپذیرفتش. یا چند دفعه خود آقای روحانی بعدن تو این قضیه هر چی سعی کرد بره جلو، چون همین جمله‌ای که رهبری گفتش که آقا اون در اون انتخابات ضربه‌ای زده شد، در این تهمت ها و تحقیر ها و توهین ها و تخریب ها نظام ضرر کرد، ایشون مثلا شخصی با کسی نداره. خب شما الان میخوای مثلا بشینی توی این مناظره ها تخریب کنی، همه رو تخریب کنی، رأی بیاری. آقای همتی همه رو تخریب کرد، رأی آورد، فردا میخواد تو این نظام کار کنه، دروغ گفته دیگه. آقای روحانی دروغ گفت. من عباسی 4 سال رفتم تو دانشگاه ها، تو مساجد گفتم آقای روحانی دروغ میگه، خانم آقای رئیسی استاد دانشگاه است، آقای روحانی خودش خانومش خانه‌داره، مردم فهمیدن آقای روحانی آدم کلاشه، یا آدم مثلا دروغگوه، یک آدم مثلا تخریبچیه. هیچ میارزید 4 سال ایشون رئیس جمهور باشه با دروغ؟ بعد یه دفعه آقای رئیسی اومد شد رئیس قوه قضاییه کنار دستش، یعنی رؤسای قوا کنار هم دیگه می‌نشستن، همون کسی رو که تخریب کرده بود، همون قالیبافی رو که تخریب کرده بود، دروغ بهش میبست، سال 92 بهش میگفتش که تو لوله میکردی دانشجو رو وقتی فرمانده پلیس بودی، تو نمیدونم قیچی میکردی، گازنبوری، از این اصطلاحات تاکتیکای نظامی رو مثلا میگفت تو اینجوری به کار بردی، میگفت تو بودی این کارو کردی، نمیدونم در ماجرای نمیدونم کجا و کجا و کوی دانشگاه این حرفا. خب بابا همه مردم که سخنرانی آقای روحانی رو همین الان ویدیوهاش توی شبکه‌های اجتماعی موجوده، سخنرانی آقای حسن روحانی توی قضیه کوی دانشگاه که ایشون رفت اونجا و دانشجوها رو ضد انقلاب خطاب کرد و که نمیدونم شما رو جمعتون میکنیم فلان میکنیم. بابا تو دبیر شورای عالی امنیت ملی بودی وسط ماجرای فتنه کوی دانشگاه در سال 1178، تو بود رفتی اونجا تو دانشگاه سخنرانی کردی، کلی به اینا توهین کردی، همه رو ضد انقلاب قلمداد کردی، بعد تو الان اومده شدی مدافع اونا، میگی که مثلا قالیباف لوله کرد و قالیباف گازنبوری میخواست جمع کنه. بعد آقای قالیباف رفت شد رئیس مجلس با رأی مردم، آقای رئیسی با حکم رهبری رفت شد رئیس قوه قضاییه. این یه دفعه حسن روحانی دید دو طرفش دو نفری رو که تخریب کرده بود اومدن قرار گرفتن کمکش. خب آقای همتی سیاست مداره، فکر نمی کنه بعدش میخواد توی حکومت با رهبری کار کنه، فکر نمی کنه تو حکومت میخواد با همین مثلا قوه قضاییه کار کنه، فکر نمی کنه تو حکومت میخواد با همین مجلس کار کنه. اگه بگیم آقا اینا اصلا کاری به دین ندارن، اصلا کلا بلا نسبت اینا، دور از جونشون، این افراد مثلا دینی برخورد نمی کنن، میخوان سیاسی برخورد کنن فرض کن، خب فردا یه رئیس جمهوری که اینا بخواد به قول معروف روبروش بایستن، او کارش مختل میشه. سیاست مدار کسی که سیاسه، کسی که هنرمنده، زرنگه، این بیاد تخریب کنه طرف. الان مثلا به چی رسیدی؟ یعنی آقای مهرعلیزاده از این که مدرک فرض کن تحصیلات آقای رئیسی رو زیر سوال برد، یا آقای همتی تحصیلات آقای محسن رضایی رو زیر سوال برد، به چی رسید؟ یعنی به این رسید که محسن رضایی نمیتونه کشور رو اداره کنه. آقای همتی دست چپ و راستش رو بلد نبود. محسن رضایی داشت خرمشهر رو آزاد میکرد. محسن رضایی جوان مثلا 27 8 ساله فرماندهانی رو تربیت کرد که یکیشون قاسم سلیمانیه. اگه محسن رضایی نبود استعداد امثال قاسم سلیمانی رو شناسایی کنه، عبدالناصر همتی رو کی میشناخت؟ لذا این که مثلا مردم سابقه محسن رضایی رو میدونن، مردم تو این دو سه سال گذشته دیدن رئیسی داره چیکار میکنه، مردم طرحهای جلیلی رو دیدن، جلیلی نشسته اونجا داره همینجوری فهرست بلند بالای برنامه‌هاشو میگه، آقای همتی اومده مثلا به خیال خام خودش با تفکرات لیبرالی مثل ترامپ که حمله میگرد به بایدن، اینم هی حمله کنه مثلا به اینا بگه شما پوششی هستید. یعنی واقعا آقای جلیلی پوششیه؟ یعنی آقای جلیلی نشسته سالها برنامه آماده کرده، فهرست برنامه‌اش 1 2 3 4، او پوششیه، محسن رضایی هم پوششیه، بعد همه پوششیان، فقط شما هستی، شما که پراکسی کردی عزیز من. یعنی اگر اینا کاندیدای پوششیان، آقای مهرعلی زاده و آقای همتی کاندیداهای به اصطلاح نیابتی هن. خود آقای مهرعلی زاده داره میگه دولت سوم خاتمیه، یعنی به نیابت از اون اومده، هیچی نداره خودش، هیچی نداره خودش. این آقای همتی هم به نیابت از حسن روحانی اومده، دولت سوم حسن روحانی. آقای همتی که من میدونم چرا رفته، ببینید آقای همتی انگیزش برای شرکت در انتخابات میدونید چی شد؟ زمانی بود که قوه قضاییه آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی رو قوه قضاییه صدا کرد. اتهام آقای سیف چی بود؟ 30 میلیارد دلار ارز. شما به عنوان دلار 4200 ریختی تو بازار که قیمت ارز بیاد پایین، نیومده. شما 60 تن طلا رو کردی سکه، ریختی توی بازار، طلا پایین نیومده. اتهام تو اینه دیگه. عبدالناصر همتی دید ایداد بر من، این که حجم مسائلی که رقم زده اینقدر بوده، الان کشیدنش دادگاه، من که وضعیتم بدتره. من زمانی که از من عبدالناصر همتی زمانی که تحویل گرفتم بانک مرکزی رو از آقای ولی الله سیف، دلار 17,000 تومان بود. از دلار 17,000 تومان رسوندمش به 30,000 تومان، برش گردوندم 24,000 تومان نگرش داشتن. در طول این 2 سال میلیاردها دلار کردیم ارز 4200 ریختیم توی بازار. خب بلافاصله بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری تموم بشه، آقای روحانی بره، من عبدالناصر همتی هم میبرن کنار دست آقای سیف، منم میبرن اونجا که آقا بیا پاسخ بده دلارا رو چیکار کردی. آقای همتی چیکار کرد؟ نشست با خودش فکر کرد بهترین راه اینه برم کاندیدا بشم، کاندیدا ریاست جمهوری میشم، بعد میرم تو صحنه انتخابات، همه رو ول میکنم، رئیس قوه قضاییه کیه؟ الان آقای رئیسیه. برای اینکه اگر مثلا فردا قوه قضاییه آقای رئیسی شد رئیس جمهور مثلا، بعد قوه قضاییه با من برخورد کرد، مردم بگن آقا عبدالناصر همتی رو چرا بهش هم به اصطلاح الان بردنش دادگاه، دارن بهش میگن دلارا چی شد، دلار 4200 به کیا دادی، چه جوری دادی، چرا برنگشت، طلاها کو دادی کردی، سکه ریختی تو بازار، سیف رو بردن دارن محاکمه میکنن، منم فردا میبرن. فردا من به مردم میگم مردم، من به خاطر اون حرفایی که تو مناظره روبروی رئیس قوه قضاییه زدم، حالا اگر رئیس رأی نیاورد، رئیس جمهور نشد، برمیگرده به من رئیس قوه قضاییه میمونه. اگه فردا دست زد به من قوه قضاییه و رئیسی، من میگم به خاطر اینه که اینا، من چون تو مناظره ها انتقاد کردم به آقای رئیسی، منو کشیدن اینجا، و الا من مشکلی نداشتم تو بانک مرکزی. از همین الان حمله میکنم به استراتژی قوه قضاییه، استراتژی قوه قضاییه رو ناکارآمد میکنم، میگم قوه قضاییه به این دلیل من آورده داره محاکمه میکنه قوه قضاییه آقای رئیسی، که من تو مناظره انتخاباتی با آقای رئیسی کلکل کردم، الان آقای رئیسی داره انتقام شخصی میگیره. اگر آقای رئیسی شد رئیس جمهور، دیگه تو قوه قضاییه نبود، قوه قضاییه خاص برخورد کنه، من ثابت میکنم که رئیس قوه قضاییه بعدی داره سیاسی برخورد میکنه، جناحی برخورد میکنه، کینه به دل گرفتم که چرا من رئیس قوه قضاییه قبلی رو به اصطلاح مؤاخذه کردم، هزینه حکومت رو میبرم بالا، هزینه قوه قضاییه رو در برخورد با خودم میبرم بالا، هزینه قوه قضاییه میره بالا، قوه قضاییه اگه دست بزنه به من همتی بگه این همه دلار رو ریختی تو بازار، ذخایر ارزی کشور رو ورداشتید بردید ریختید تو بازار، رفتید سراغ صندوق توسعه ارزی کشور، ذخیره ارزی کشور پولا رو آوردید بیرون، هی رفتید از رهبری مجوز گرفتید اینا رو آوردید بیرون و هی ریختید که قیمت دلار رو بیارید پایین متعادل کنید، نتونستید، به اصطلاح شمشای طلا رو آوردید کردید سکه ریختید تو بازار قیمت طلا نیامد پایین، تا خواستن دست بزنن به من میگم تقصیر من نیست، من کاندیدا شده بودم، اشتباه همین بود که رئیس قوه قضاییه رو نقد کردم. صریحا پریروز همینجوری گفت، یادتونه دیگه، پریروز گفتش که آقای رئیسی فردا من رو بابت این حرفایی که الان دارم میزنم فردا که منو محاکمه نمی کنید. یعنی همون خطی که آقای روحانی رفت، همون خطی که آقای روحانی در مورد آستان قدس میرفت که ای آقای رئیسی لااقل امام رضا رو برای مردم بذارید، یعنی الان تو مثلا بلند شدی از آستان قدس اومدی که من چون مثلا تولیت آستان قدسم مردم بذارید، یعنی دخالت ندید امام رضا رو در انتخابات. میگفت آقای رئیسی امام رضا رو لااقل برای مردم بذارید، دیگه امام رضا رو وارد این قضیه چی گفته بود مگه آقای رئیسی؟ الانم آقای همتی اومده همون کلک رو میزنه، میگه که آقای رئیسی من بابت این حرفی که الان دارم میزنم فردا که من بعد از این انتخابات مسئولیت دارم، خطری که نیست، منو که نمیکشید محاکمه کنید. یعنی آقای همتی نشسته با خودش با مشاوراش فکر کرده چه کار کنیم که فردای این دولت الان سیف رو بردن محاکمه کنن، منم فردا صدا میکنن میگن آقا تو مطلع بودی از این قضیه دلار 4200، بیا ببینم این قضیه کجا رفته، خب چه کار کنم که حکومت دست زد به من بگم آقا جنایی دارم برخورد میکنن، من چون در انتخابات رفتم به رئیسی 4 تا کلمه گفتم و یه حرفایی زدم که آقا چرا نمیدونم روسری از سر یه دختری میفته اسمس براش میزنید اعصابشو به هم میریزید، به خاطر این منو الان آوردن دادگاه محاکمه کنن. یعنی آقای همتی تصورش به عنوان کسی که خانومش رفته نشسته گفته که ایشون کاراته بازه، نمیدونم دان چند کاراته داره، آقای همتی فکر کرده اینجا الان تاتامی مثلا جودو و کاراته است، میره اونجا دوتا سیکن چوکوزوکی میزنه و مثلا دوتا مایگری میزنه، حل دیگه تمام شد، یعنی دیگه ما ضرب فنی کردیم، ناکوت کردیم، ناکدان کردیم کاندیدا رو و پیروز شدیم، هزینه نظامم بردیم بالا، نظام جمهوری اسلامی از فردا به من عبدالناصر همتی دست بزنه، منو فراخوان کنه نماینده دادستان اینو بگه و بعد منو بکشن تو دادسرا بازپرس از من بخواد سوال کنه که دلار 4200 چند میلیارد دلاری که ریختی تو سنه به کیا دادید، لیستشو بده ببینیم به کی دادید، کی برده، کی خورده، چرا این کارو کردید، من هزینه نظامو میبرم بالا، میگم نظام دست بزنی به من یعنی من چون تو مناظره های حرفایی زدم دارید منو محاکمه میکنید. این استراتژی ایشون. البته من برای اون کسی که به آقای همتی درجه مشکی در کاراته داده نمیدونم ایشون سبکش توی کاراته شوتکان وادوریو مثلا کانزنریو یا حد اکثر مثلا شاگرد مکتب ماسکانچو اویاماست، یعنی همون تخصصی کیوکوشینکای کار کرده، نمیدونم سبکش چیه، کدومی که از سبکای کاراته رو ایشون دارای دانه نمیدونم چنده، اما معلوم میشه کیلویی بهش دان دادن چون بالاخره درگیر بانک و اینور اونور بوده احتمالاً، همج از این تحلیلایی که خودشون میکنن قضاوتای مدل خودشون، حتما طرف میخواسته موافقت اصولی بگیره، وامی بگیره، ایشون هم یه مدت طولانی رئیس بیمه بوده، مثلا تو دوره بیمه بود، تو دوره نمیدونم صدا و سیما شد، تو دوره بانک مرکزی جای دیگه، اونم اومدن یه دم آقای همتی رو دیدن، کمربند کذا به آقای همتی دادن. آقای همتی در ورزش‌های رزمی هم در سبکای کره‌ای تکواندو هم در سبکای چینی کونگ فو و ووشو هم در سبکای ژاپنی تهاجمیاش که میشه مثلا کاراته توی سبکای ژاپنی، یک اصل ثابت رو اول در مبارزه و کمیته کردن به کسی که ورزش رزمی کار میکنه درس میدن، قوی ترین ضربت رو به ضعیف ترین جای حریفت بزن، به این خاطره که از شقیقه ها گرفته تا پل بینی، تا چشم ها، تا بیاد زیر گلو، تا پرده دیافراگم، همه نقاط ضعف بدن رو از بالای سر فرد تا نوک انگشتای پاش آموزش میدن به کسی که رزمی کار میکنه، به کسی که هنر رزمی کار میکنه، در همه سبکای ژاپنی، چینی، کره‌ای و سبکای کشورهای دیگه، و یاد میدن که قوی ترین ضربه رو باید به ضعیف ترین جای فرد بزنی. شما ضعیف ترین ضربت رو زدی به قوی ترین جای آقای رضایی، زدی به قوی ترین جای آقای جلیلی، زدی به قوی ترین جای آقای زاکانی، زدی به قوی ترین جای آقای رئیسی. آخه این شیوه مبارزه است. من نمیدونم کی با مثلا فرض کن کمربند زرد به شما درجه کمربند مشکی داده، همه چیزو برده زیر سوال. عزیز من، قوی ترین ضربت رو به ضعیف ترین جای حریف باید بزنی. وقتی بلند میشه گیر میدی به مدرک محسن رضایی، محسن رضایی 25 ساله که الان، 23 4 ساله که الان مجمع تشخیص 3 4 تا کمیسیون دبیرخونه زیر مجموعهشه، ده ها هزار ساعت با کارشناسان سراسر کشور از بخشای مختلف اینا نشستن برای مجمع تشخیص مصلحت کارهای کارشناسی کردن. به احترام این 23 4 سالش هم که شده بنده خدا، اون اگه 4 تا بالاخره صدها کارشناس اقتصادی و اجتماعی و عمرانی و زیرساخت و کشاورزی و پزشکی و علوم انسانی و غیر و ذلک توی دبیرخونه مجمع رفتن مشاوره بدن یا نه؟ بالاخره از هر کدوم یه نکته هم یاد گرفته باشه از همه متخصصین رشته‌های مختلف، خب اون که از تو این زمینه جلوتره. وقتی تو حمله می‌کنی به این 4 5 نفر، بهشون توهین می‌کنی، میگی که اینا همه به اصطلاح اومدن پوششی، خب نمیگی آقای جلیلی 8 ساله نشسته در قضیه دولت سایه‌ای که بهش گفتن کارا رو تهیه کنه، هرچی هم ترتهیه میکرد میداد به دولت آقای روحانی و به مجلس آقای لاریجانی، طرح‌ها رو کمک میکرد، اینجوری نبود که بذاره تو جیبش برای امروز انتخابات. اصلا روحیه جلیلی اینجوری نیست. بعد بلند میشه به جلیلی میگه که تو که اصلا پوششی هستی روبروی من. فقط ببین، این کلک رو قبلا احمدی نژاد زد. احمدی نژاد روبروی میرسن موسوی که قرار گرفت، گفتش که من با تو تنها روبرو نیستم، پشت سر تو میرسن موسوی آقای هاشمیه و آقای ناطق نوری و آقای خاتمی و دیگران. اومدی کلک احمدی نژاد رو برداری بیاری توی این انتخابات، بگی خب میگم رئیسی کاندیدای اصلیه، بقیه پوششی هن، من جواب این 5 نفر رو نمیدم، من فقط مثلا به شما جواب میدم. خراب کردی آقای متی. معلوم میشه هیچی از کمیته در رزمی نمیدونی، یعنی فقط 4 تا کاتا یاد گرفتی و احتمالاً یه شیوه کمربند بستن و فقط فرم بلدی بزنی، کاتا میزنی، اهل کمیته کردن تو مبارزه نیستی، لذا گذاشتنت سر کار بهت مدرک دادن، اون گواهی که بهت دادن کشکه، و الا میدونستی که ضعیف در این جای این 5 6 نفر، این 4 5 نفر ضعیف در این جاشون این نیست که بگی اینا نیابتی ان، اینا نمیدونم پراکسی کردن، یا بدتر بیا بگی اینا به قول معروف پوششی ان. بعد کاری هم نمیداشتی به این قضیه، بلکه میگفتی آقا من طرحهای اقتصادی خودم رو میگم، پاسخگو می بودی. ولی آقای همتی، شما حمله کردی به آقای جلیلی، گفتی که بیانیه میخونی آقای جلیلی، اینا که کی میخواد دست از بیانیه خوندن برداری؟ به آقای رئیسی هم گفتی که کشور اداره کردنش پیچیده است، شما این چیزا رو نمیدونی. به او یکی هم گفتی که تو هم که نمیدونی، به همه گفتی نمیدونن. حالا من ثابت میکنم جلوی دوربین به همه مردم که جنابالی یا نمیدونی هیچی از مسائل مالی و امور مالی و تحریم نمیدونی، یا اگه میدونی و پشت هم میندازی پس شیادی. خوب دقت کن، شما در طول این چند روز چند بار گفتی که باید FATF مشکلش حل بشه تا مسئله تحریم ها حل بشه، ما مشکلات اقتصادی کشور حل کنیم. آقای همتی، شما یک پاسخ کارشناسی حقوقی بده، اونم اینه که هنگامی که یوترن، یعنی چرخه دلار، معافیت چرخه دلار، یوترن، هنگامی که یوترن هنوز حل نشده و ما معافیت چرخه دلار رو نداریم، چجوری ما به FATF، به CFT، به پالرمو، به این موارد در حوزه پولشویی و نمیدونم سازوکارهای ممانعت از کمک مالی به گروه های تروریستی و غیر و ذلک، به اینا بپیوندیم مراودات مالی ما حل میشه؟ قبل از تو یک کسی بود به نام ولی‌الله سیف در بانک مرکزی همین حماقتو کرد. فکر میکرد ظریف بلند شده رفته لبخند زده با کری برجام رو امضا کردن اومدن، فردا بانک مرکزی میتونه با همه جای دنیا کار کنه. 10 ماه که گذشت، تیرماه 1394 که برجام تصویب شد، در اردیبهشت 1395 آقای سیف بلند شد رفت آمریکا، در شورای روابط خارجی آمریکا کنار دست اون جریانات قضایی صهیونیست نشست، گفت که هیچ اتفاق نیفتاده، ما نمیتونیم با نظام مالی دنیا مراوده داشته باشیم. مقامات آمریکایی اومدن در تلویزیون CNN گفتن راست میگه این مقام ایرانی، چون مقوله‌ای به نام یوترن، معافیت چرخی دلار رو در برجام اصلا بحث نکرده بودیم که حلش کنیم. آقای همتی، عوام جامعه ندونن، ماها که تو نظام‌های اندیشکده میدونیم، ما که ثابت کردیم حسن روحانی یوترن رو نمیشناخت، جواد ظریف نمیشناخت و عراقچی هم نمیشناخت. من عباسی انقدر اینو تو دانشگاه‌ها و رسانه‌ها و مساجد گفتم تا بالاخره خبرنگارا یک ماه پیش وقتی که آقای عراقچی از یکی از سفرهای وین برگشته بود، خبرنگارا بهش گفتن آقا بالاخره قضیه یوترن چی شد؟ آقای عراقچی گفت تازه دادیم کارشناس‌ها بررسی کنند. یعنی اصلاً تا این لحظه در طول 8 سالی که دولت شما درگیر مذاکرات بوده، اساساً معافیت چرخه دلار رو در موردش هیچ بحثی با آمریکایی نداشتن. خود آقای عراقچی داره میگه، خود آقای عراقچی یک ماه پیش مصاحبه کرده گفته حالا دادیم کارشناسا بررسی کنن. وقتی نفر قبل از شما در بانک مرکزی آقای سیف بلند شد رفت گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده در بعد برجام، ما نمیتونیم پول جابجا کنیم، گفتن آقا شما معافیت چرخه دلار یعنی معافیت یوتر ندارید، شما ایرانی ها بانک مرکزیتون معافیت چرخه دلار نداره. خب شما یا آقای همتی یا شما نمیدونی، یا حسین رئیس بانک مرکزی ما مثل وزارت خارجه نمیدونسته که ما یه گیری داریم به نام معافیت چرخه دلار، معافیت یوتر، که تا این نباشه هیچ کشوری نمیتونه با ما مراودات مالی داشته باشه. اگرم یه روزی نفت میفروختیم تو دوره احمدی نژاد با چمدون پولشو میآوردیم، بعدن کار به جای رسید که حتی نفتم میفروشی، کالام میفروشی، پولتو اونجا میگیرن بلوکه میکنن، در هند، در عراق، در اروپا، در کره جنوبی. چرا پولای ما بلوکه میشه مردم؟ چون ما معافیت چرخه دلار یعنی یوترن رو نداریم. شما الان نمودارو ببینید، نمودارو بهتون نشون بدم، میبینید که بانک آلمانی وقتی که آلمانیا وقتی از ما 1 میلیون بشکه نفت بخرن، باید اول با آمریکا اطلاع بدن، آمریکا اجازه بهشون بده که بخرن از ما، بعد که اجازه دادن باید پولش رو به یورو بریزن به حساب بانک آمریکایی، بانک آمریکایی به جاش دلار بهشون بده تو خود آلمان، یه شعبه بانک آمریکایی در آلمان، بعد دلاری که داد بهشون، میبینید بسته دلار رو باید بدن به ایران، بشکه نفت رو از ایران تحویل بگیرن. به این میگن یوترن یعنی چرخه دلار، چرخه معافیت دلار. خب هنگامی که زمان اوباما، اول دوره اوباما، این معافیت برداشته شد، ما دیگه معافیت نداریم، ما معاف نیستیم. اگر ما چیزی به کسی بفروشیم، اونا نمیتونن پولشو به ما برگردونن، پول بلوکه میشه. اگر ما بخوایم از کسی چیزی بخریم، اونا نمیتونن به ما بدن. الان ما دیگه تحریم نیستیم تو دنیا، الان 190 کشور تحریمه، نمیتونه چی به ما بفروشه، نمیتونه چی از ما بخره. یه موقع من تحریمم، نمیتونم بیام جلوی مغازه ها چیزی بخرم. یک بار من تحریم نیستم، میتونم بیام جلوی مغازه ها، پشت ویترین مغازه ها ببینم، نمیتونم بخرم، شما نمیتونید به من بفروشید، شما مغازه دارها. آقای همتی، عوام گیر آوردی مردم ایران رو. تصورت اینه که الان میای میگی که مشکلات اقتصادی حل میشه در قضیه مثلا برجام با FATF، ما باید FATF رو بپیوندیم، چرا در مجمع تشخیص مصلحت FATF رو تصویب نکردید؟ ببین آقای همتی، خودت و کارشناسای جناح خودت، 85 میلیون ایرانی بالغتر و رشیدتر از این حرفان که این کلاه سرشون بره. اگر ما نمیتوانیم به دلیل مقررات یوترن در وزارت خزانه داری آمریکا با هیچ جای دنیا پولی جابجا کنیم و هیچ کشوری نمیتونه با ما کار کنه، پولی جابجا بشه به دلیل عدم معافیت چرخه دلار، حالا اگه ما پیوستیم به FATF، گفتیم آقا این کل درآمد کشور جمهوری اسلامیه، اینقدرش میره توی سپاه، سپاه هم اینقدرشو میده به گروه تروریستی مثلا حماس و حزب الله لبنان، بعد اونا بگن آها آمار مقابله با گروهای تروریستی رو از تو نظام مالی جمهوری اسلامی درآوردیم، ما اگه الان به این بپیوندیم مشکل یوترن حل میشه؟ واقعا؟ یعنی اگه الان ما به FATF بپیوندیم که هیچ بار حقوقی در سازمان ملل نداره، ربطی نداره به اون سازوکار، یوترن در آمریکا رقم خورده، مال آمریکاست، آمریکا میگه آقا شما FATF و هر چیز دیگر هم بیرون بپذیرید، من هر وقت دلم خواست قانون ایسا، قانون کاتسا و مقررات یوترن رو رقم میزنم. آمریکا این سطح اهرام فشار رو داره، هیچ وقتم براشون نمیداره، مادامی هم که قانون ایسا منع سرمایه‌گذاری در ایران، قانون کاتسا و به ویژه چرخه دلار یوترن هست، ما 1,000,000 مقررات مثل FATF رو هم باشه بپذیریم، مشکل مالی جمهوری اسلامی با دنیا حل نمیشه. پس دروغ نگو آقای همتی، حقه نزن، کلک نزن، از این روش ها رئیست آقای روحانی استفاده کرد، الان دنیای خودشه که خراب کرده، دنیای مردمه که خراب کرده، هیچ آخرتی برای خودش درست کرده مثل جهنم. حالا شما ممکنه خودت بخوای بری جهنم، اما اگه فکر کردی مثلا قرار ما اجازه بدیم مثلا شما یه تفکری رو رقم بزنی که با این تفکر مردمو خام کنی، بعد دوباره بکشونی مردمو به سمت جهنم، به زور مردمو ببری به جهنم، خب ما این اطلاعاتو به مردم میدیم. الان 10 روز دیگه مونده تا انتخابات، من هر شب که این حرفا رو توی مساجد و دانشگاه‌ها بزنم، مردم تو جریان قرار میگیرن که شما کلاشی، شیادی، دروغگویی، یا نمیدونی. اگه نمیدونی پس تو بانک مرکزی 2 سال بودی نمیدونستی که یوترنی وجود دارد و تا این رف نشه ما هیچ جوری با دنیا نمیتونیم مراوده کنیم. بعد الان اومدی میگه FATF باید به پیوندیم به FATF تا مشکلات ما حل بشه. یه تضمین حقوقی بده که اگر ما الان FATF رو بهش پیوستیم، فردا مراودات مالی ما با دنیا حل میشه. مشکل ما تو مراودات مالی با دنیا یوترن دیگه. اگر یوترن حل میشه بگو ما FATF رو بپذیریم. اگر نمیدونستی که وا مصیبت، یه نمیدونستی چیزی به نام یوترن هست، اگر میدونستی اومدی داری دروغ میگی توی مناظره های انتخاباتی که یا حسین، این آقای عبدالناصر همتی، این قوی ترین ضربه ای بود که یه کسی میتونست به ضعیف ترین جای شما بزنه. یعنی شما به عنوان رئیس بانک مرکزی فرق بین این که تقدم با یوترن یا با FATF یا به عکس اینا رو نمیدونستی، فکر میکردی میتونی سر مردم رو شیره بمالی. مطمئنم که این حرف منو جواب نمیدی چون پاسخ براش نداری و نمیتونی از پسش بر بیای. اون آقای مهرعلی زاده هم که دیدم دیروز چه گندی زد دیگه. آقای مهرعلی زاده دیروز بلند شده یه تیزر پخش کرد از فیلم تبلیغاتیش. بعد که تیزر پخش شد این دانشجو به من اطلاع دادن که یه تیکه از سخنان من تو یکی از به اصطلاح مجموعه ها رو که خود تاجزاده برداشته بود 26 ثانیهش رو بریده بود. من یه موضوع رو دارم، این نظریه های انواع انتخابات رو که چه ابعادی داره اینا رو بررسی میکنم توی مهندسی سیاسی در جامعه شناسی سیاسی. این رو از 14 دقیقه تاجزاده توی خباستی که داره تو جبهه شما 26 ثانیهش رو بریده، 26 ثانیه که من دارم نظریه های گوناگون رو توضیح میدم که بیام بگم آقا این انواع این رفراندوم ها و دموکراسی ها چه اشکالاتی داره. ما هم یکیشش پذیرفته بودیم، اون دموکراسی رقابتی، مدل این که همه بیافتن به جون هم فوش و بد و بیرا بگن، همین کاری که همتی و مهرعلیزاده تو این انتخابات کردن. بعد ورداشته این تیکه‌ای که خودشون بریدن، جناح سیاسیشون بریده، همین تاجزاده اینو ورداشتن تقطی کردن و بعدن وقتی اونا این کارو کردن تو جبهه ضد مردمی اصلاحات، مجموعه های گوناگون، خبرگزاری های گوناگون، در شبکه های اجتماعی گوناگون، چه کانال ها در تلگرام، چه پیج ها در اینستاگرام، جای مختلف، همه پاسخ دادن که بابا این یه کلش اینه، اصلا موضوع یه چیز دیگه است. انگار مثلا کسی بره پشت تریبون بگه نیچه گفت خدا مرد، بگن ببینید فلانی داره که خدا مرد، بابا این داره نقل قول میکنه از نیچه. یا بیا بگی آقا قرآن گفته که مثلا لا تقربوا الصلاة موقعی که انتم مستکارا، یعنی وقتی کسی در حالت مستیه به نماز نزدیک نشه، بگی آقا ببینید این میگه که قرآن گفته که مثلا نماز نخونید. وقتی میای تقطی میکنی چقدر صداقت داری آقای مهرعلی زاده؟ بلند شده در تیزرش از این کله سحر که این تیزر رو منتشر کرده بودن این بچه‌ها دانشجو برمی‌داشتن همه که آقا اینا برداشتن مطلبی که دروغ بودن و کذب بودنش و تختی شدنش تثبیت شده برداشتن اینو منتشر کردن. گفتم اصلا نگران نباشید، بذار آقای میرعلیزاده از این کارا بکنه، چون کسی که انقدر ناآگاهه، انقدر بیشعوره که بلند میشه اصلا خودش نمیتونه یه پیگیری کنه، بعد بیاد بگه، میاد میره میشینه توی یک تریبون رسمی، برگه میگیره دستش از رو هم میخونه، بعد میخونه که آقای رئیسی تو 6 کلاس بیشتر سواد نداری، کشور نمیشه اداره کرد، بعد پشت برگشت نوشته که ضمناً بگو اعدام. این آدمی که اینقدر بیشعور و اینقدر به قول معروف عقب مانده است، یک لیبرالی که از همین الان جهنمی بودنش معلوم، این آدم که نمیتونه دیگران رو ببره به بهشت، این آدم از همین الان آمده به قیمت ساختن جهنم برای خودش و اطرافیانش مثلا دیده بشه، به مرحله برسه، برداشته یه تیکه بحث عباسی رو مثلا ببره بذاره داخل اون مثلا مستند خودش، بده تلویزیون پخش کنه. گفتم ولش کنید، بذارید این مستند رو با همین کلیپ پخش کنه. خب این یه تودهنی خورد از این که گفت رئیسی 6 کلاس بیشتر سواد نداره، بعد این مستندش هم پخش میشه، بعد همه میگن بابا این 14 دقیقه بوده داشته نظریه‌های گوناگون در جامعه شناسی سیاسی در مورد اینکه انتخابات باشد، رقابتی باشد، غیر رقابتی باشد، کدوماش رو اعصاب مردم، کدوماش آرامش بیشتری میده، اینو برداشته مثلا پخش کرده. بعد وقت این که به رئیسی میگه تو با 6 کلاس سواد میخوای یه کشور اداره کنی، این آدم توی اولین مناظرهش یه گافی داد که بعد فهمید چه گوهی خورده، چه غلطی کرده. این گوهی که خورده رو کی گذاشت تو سفرهش؟ یعنی یه کاسه ایر بهش دادن، یه گوهی خورد. این چی بود؟ این که مثلا گفت مشاوران به من دادن، تو ستاد به من دادن. خب تو ستادت هر گوهی بریزن توی کاسه ای تو باید بخوری به عنوان کسی که میخوای فردا بشه رئیس جمهور. بعد دیدن که یه کلیپی رو مثلا تو جبهه ضد مردمی و ضد انقلابی اصلاحات تایج زده ملعون برداشته بریده، چون تایج زده که همینجوری جهنمیه که بهش که نمیخواد بره که مسئولیت حرفاشو بپذیره، برداشته مثلا اونو که همه خبرگزاری ها، همه کانال ها، شبکه های گوناگون اجتماعی همه اعلام کردن که بابا این تقطی شده، یه بحث کلی تره، برداشته اینو آورده توی مستند انتخاباتی خودش، یعنی روز شنبه یه گاف اونجوری در قضیه تحصیلات آقای رئیسی، روز مثلا فرض کنید یک شنبه بیاد یه جور دیگه گند بزنه، روز دوشنبه یه جور دیگه. خیلی خوبه اینجوری خودتون رو نشون بدید. لذا ببینید عزیزان، لیبرال ها اساساً به بهشت نمیرن، چون اساساً تفکر لیبرالی تفکر تفکیک بهشت و جهنم نیست، اینا بنده نفسشون و هوای نفسشون هستن. آقای همتی رو هوای نفسش بهش میگه برو اینجوری حرف بزن، آقای مهرعلیزاده رو هوای نفسش بهش میگه برو اینجوری عمل کن. خدا به پیامبر میگه اینایی که مثل اینا هوای نفسشون رو میپذیرن، پیامبر تو برای اینا وکیل نیستی، اینا کل انعام بل هم ازلان سبیلا، اینا مثل چارپا میمونن، بلکه در ضلالت و گمراهی بیشتری هن. لذا لیبرال ها مطلقا به بهشت نمیرن و وقتی حاکم بشن در یه جامعه، جامعه رو به جهنم میبرن. سندش حاکمان فرانسه، فسق و فجوری در جامعهشون رقم زدن، حالا اومدن به مردم میگن زنای محارم کنید. سندش ترامپ و بایدن توی آمریکا که خودشون جهنمی هستن، جامعه خودشون و بشریت هم به جهنم میبرن. سندش دولت حسن روحانی، حسن روحانی دروغ گفت در سال 92، کلیدشو در آورد، گفت من 100 روزه مشکلات رو حل میکنم، آمریکا کت خداست، میرم میبندم باهاش. 700 تا تحریم سال 92 رو در سال 1400 کرده 1500 تا، یعنی از دو برابر 100 تا بیشتر. و سال 96 آمد یه دروغهای دیگه‌ای گفت و خدا برکت رو از زندگی خودش و هوادارانش برد و رسماً هم گفت که ما هیچ مسئولیت در قبال بهشت مردم نداریم. اما حسن روحانی برای مردم ایران جهنم درست کرد. حسن روحانی و رئیس بانک مرکزیش عبدالناصر همتی برای مردم ایران جهنم در امور مالی و بانک و بورس درست کردند و امروز مردم ایران رو رسوندن به این سطحی که شما مشکلاتشون رو خودتون دارید با گوشت و پوست و استخوان لمس میکنید. لذا حسن روحانی آمد در همین دنیا برای مردم جهنم درست کرد. حالا گاهی اوقات یه اصطلاحی بود به اسم بهشت شداد. خب شنیدید دیگه، طرف میگه آقا چون نمیتونیم بریم تو فردای آخرت، بذار همین الان یه بهشتی رو همینجا برای هوادارامون درست کنیم. همیشه قدرت‌های سلطه‌گر این کارو میکنن دیگه. الان آمریکا میگه بابا من الان یه بهشتی درست میکنم، اسم آمریکا رو میذارم سرزمین فرصت‌ها، اپورتونتی، فرصت. اینجا یه بهشته، بیاد، نمیخواد برید در آخرتتون بهشت آخرت، همینجا بیاد خوش باشید. حداقل نئولیبرال های دور و بر آقای روحانی نتونستن دنیای مردم ایران رو در همین 7-8 سال تبدیل کنن یه بهشت دنیوی که بگی آقا مردم دیگه بهشت آخرت رو نمیخوان، لااقل اینجا میرن یه بهشتی اینجا تفریحشون رو میکنن، در آخرت میرن جهنم دور از جون مردم ایران. ولی آقای روحانی و دولتش آمد یک جهنمی برای مردم ایران تعریف کرد و به زور مردم ما رو کشان کشان برد به یه جهنمی تو این دنیا که حالا دیگه آخرتش دیگه سر جای خودش. امروز هم هوادارانشون اومدن همین سازوکار دارن پیاده میکنن و قطعا اینها شکست خواهند خورد. لذا این کلیت این راه علاجی است که به نظر من میرسه. سوال دوستان در دانشگاه آزاد اسلامی کرج این بود که راه علاج مشکلات کشور چیه؟ راه علاج اینه که ما لیبرالیسم رو بشناسیم، بذاریمش کنار، اسلام رو بشناسیم و پیاده کنیم. در این صورت مشکلات حل میشه، دنیا درست میشه، آخرت از دنیا درست‌تر. دنیا میشه جنت و بهشت دنیوی، آخرت میشه بهشت به صلاح نهایی و اون بهشت عقبا. اما لیبرالیسم دنیا رو میکنه جهنم، در آخرت هم یک دوزخی برای بشر رقم میزنه دیدنی. آنچه در پیکره عمل دولت آقای روحانی دیده شد و آنچه در شیوه عمل و سازوکارهای امثال آقای مهرعلی‌زاده و امثال آقای همتی داره دیده میشه همینه. والعاقبت للمتقین. موفق و مؤید باشید انشالله. و السلام.